سلام به پادکست پیار پروز، خوش اومدیم.
سلام به همه مخاطبان،
من سجاد هستم و همراه با مسعود یه اپیزود دیگه که اپیزود هفتم از فصل ششممون میشه رو تقدیمتون میکنیم. موضوع این فصلمون مسعود چی بود؟
ما توی این فصل اومدیم در مورد چالش‌های نیروی انسانی صحبت کردیم و توی اپیزودهای مختلف به ابعاد مختلف این حوزه پرداختیم.
راجع به مهارت‌ها صحبت کردیم، راجع به ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت کردیم، راجع به ارزیابی و جذب و ارتقا نگهداشت صحبت کردیم، راجع به تو اپیزود قبلی راجع به مهاجرت صحبت کردیم و یه اپیزود هم داشتیم که راجع به تجربه مدیران از کار با پرسنل روابط عمومی صحبت کردیم. این اپیزود سه تا مهمون داریم و می‌خوایم راجع به تجربه نیروی کار، نیروی متخصص دانشگاه رفته حوزه روابط عمومی، از ورودش به کار، چالشاش با بازار کار، دیدگاهش و اینها صحبت بکنیم. اسم مهمونامون هم هست
متین شیری، نگار رادپور و
محمد رضا زرگر که از راه دور در خدمتشیم. متین و نگار رو امروز در استدیو باهاشون صحبت میکنیم.
هر سه این دوستانم از بچه‌هایی هستن که تازه فارغ التحصیل شدن و جذب محیط کار و میتونه صحبتشون خیلی شنیدنی باشه.
آره، میخوایم ببینیم چالش های نسل جدید در محیط کار چیه، دیدگاهاشون چیه و همه مواضعی که حالا در مورد کار توی حوزه های مختلف روابط عمومی دارن به چه شکله. مرسی که ما رو گوش میدین، تا آخر این اپیزود با ما باشین.
بریم بشنویم.
سلام.
مرسی بچه ها که اومدید، دعوت ما رو قبول کردید. با نگار شروع میکنیم. خب چی خوندی دانشگاه و الان داری چی کار میکنی، مشغول کار هستی یا نه، یه کمی از اینو برای ما تعریف کن.
اول تشکر میکنم بابت دعوتتون و اینکه بخوام یه خلاصه خیلی کوچیک بگم. من کارشناسیمو روابط عمومی دانشگاه علامه خوندم، مورده سال 99 بودم و الان هم ترم یک ارشد روابط عمومی با گرایش امور بین‌الملل هستم.
مشغول کارم هستی؟
بله، به صورت داوطلبانه توی خیریه کار میکنم و مدیر روابط عمومی هستم.
متین شما؟
منم از همون 99 وارد روابط عمومی علامه شدم. بعد از همون اولم کار میکردم، حالا چه والنتیر و کارآموز و اینا تا کارهای حقوقی کم، تا حالا همینجوری اومد بالا. بعد یه مقطعی هم حالا برای ارشد نمیدونستم بخونم یا از ایران برم و اینا، خلاصه درگیر بودم. ملبس رسیدم به ترم یک ارشد مدیریت رسانه علامه دوباره.
قاری چی کار میکنی؟
الان در حال حاضر توی شرکت ارتباطی، حالا از کسی که اینترنت تامین میکنن توی ایران بیام بیرون یا نشون نشده، ولی هم من انگار نیازهای اونها رو برآورده نمیکردم هم اونها نیاز.
چند وقت اونجا بودی؟
2 ماه. و بحث این بود که یه چیزهای عجیبی میدیدم از روابط عمومی که ما دانشگاه که بودیم استادان میگفتن که روابط عمومی تو دنیا با ایران فرق داره، ولی تو ایران هم سگمنت های خیلی متفاوتی وجود داره که به مغز آدم خطور نمیکنه. خلاصه از این شرکتی که تو ایران اینترنت میداد دارم میام بیرون و الان هم خبرنگار صفحه مورد علاقه زندگی یعنی خودرو توی روزنامه هفته صبح.
خب بچه یه کمی از اون از تجربه اولین جایی که رفتید مشغول به کار، آره متین از تو میتونیم شروع بکنیم. رفته اولین جایی که نگار اولین جایی که مشغول به کار شدی، درست خیریه، یعنی اولین جاست؟
خیریه. بله، خب کارموزی هم چون داشتیم به نوعی میشه گفت کار روابطی کردیم دیگه.
قبلش میخوام از تجربتون از پیدا کردن اولین کاری که تو حوزه روابطمون بود برامون بگی که چطور این کار گیر آورد، اصلا فرآیند جذبتون چطوری بود، انتظاراتتون چطوری بود، بعد رفتید داخلش چه اتفاقاتی براتون افتاد؟
من حقیقتش هیچ وقت کار برام جور نمیشد، یعنی کارو خودم میساختم برا خودم، یعنی هیچ وقت رانت کسی استفاده نکردم، از پارتی کسی استفاده نکردم، هر جا هم که رفتم جای خودمو ساختم و رفتم نشستم. مثلا مؤسسه‌ای که برای کنکور می‌خوندم، در واقع مشاور داشتم از اونجا مثلا مؤسسه روانشناسی حرفه‌ای بود، مثلا برای آدم‌های بزرگسال ایونت برگزار می‌کردم، مثلا تو ساختمون مثلا دانشگاه شهید بهشتی و هتل قلب و اینا. بعد من رفتم اونجا کارآموزی برای اینکه مشاور بشم بعد برای اینکه ساعت‌های کارآموزیمو پر کنم گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، رفتم طبقه پایین گفتم ببین من روابط عمومی می‌خونم. یکی از کلیدی‌ترین کارهای روابط عمومی کلاسیک تو دنیا و ایران برگزاری ایونته. بعد همینجوری رفتم ساعت کارآموزیامو پر کنم. بعد دیگه وارد کار که شدم دیگه از بنر زدن شروع کردم تا مثلا نمی‌دونم نصب بنر، هماهنگی قضا، هر کاری که میتونستمو می‌گرفتم دستم. یه 6 ماه اونجا بودیم تو دانشگاه دیگه حضوری شد، ما ورودی کرونا بودیم. بعد دانشگاه که حضوری شد رفتم دنبال گرفتن دیپلم و اینجور چیزا، رفتم یه کلاسی یادی هم کنم اینجا از علی خسروانی، اون خسروانی دوره داشت به اسم معبد شاولین، معتقد بود اینقدر سخت دوره جذبش شدم. رفتم اونجا و یه سری آدم 30 ساله و 40 ساله اینا نشسته بودن، گفتش که کی میتونه این نقش رو اینجا به عنوان مثلا فروشنده بازی کنه. یه نگاه چپ یه نگاه راست دیدم هیچ کی نیست، دستم آوردم بالا. یهو گفتش که ببین این هم آدم فقط یه بچه 18 ساله میتونه، باشو بیا اینجا ببینم چیکار میکنی. و مثلا قرار بود ماها رو مهمان استخدام کنه، 2 روز بعد منو استخدام کرد. بعد این آدم شعارش تو توییتر این بود که من دانشجو استخدام نمیکنم و میگفت هر کاری دارید برید بکنید. بعدم گفتم بابا تو که دانشجو هستی نه تو رو میخوام بیا که دانشگاه من بازش. گفتم من 4 روز دانشگاه، مدیر من رابین استانیش صدا زد گفت برای یه کاری بساز. خلاصه اینجا بودیم یه 6-7 ماه، رفتم کال سنتر و پی آر یه جوری الان ریس کار میکردیم و اونجا هم تجربیات ارتباطی دیگه گرفتم. از اونجا اومدم بیرون رفتم کارآموزی دانشگاه پیش انجمن قطع سازان ایران تهران، ببخشید رام خیلی دور بود، 78 کیلومتر بعد از شرق تهران میرفتم تا جاده مخصوص رفت و برگشت. ولی چون عشق خود رو داشتم و یکی از استادام تو دانشگاه یادم میخوام دکتر بیات میگفت که اگر روابطتون میخواید کار کنید یه حوزه رو انتخاب کنید برای خودتون حداقل. چیزی که من الان به بچهای پایین تر خودمونم ترم پایین تر میگم میگن 1-3 حوزه رو حداقل برای خودتون انتخاب کنید. من عاشق ماشین بودم، وقتی خودم رو شناختم عاشق ماشین بودم. بچه‌ها گفتم بابا بده چه برات رد کنم تو که اینم رفیق نگم نه من با برم این کارا رو بکنم. به جای یه ماه 2 هفته اونجا بودم که فهمیدم تجارت نیوز خبرنگار خودرو میگیره. پاشدم رفتم تجارت نیوز. رفتم اونجا گفتم بالاخره کسی که میخواد رابطتون کار کنه قطعاً باید اون طرف قضیه که روزنامه نگار و خبرنگار است رو بشناسه. مخصوصا تو ایران که لینک ها از اون طرف میاد میشینه جای رابطتون. خیلی بده ها، ولی فعلا اینجوریه. یه 6-7 ماه اونجا کار کردم و بعد اینکه حالا چرا هی جا عوض کردم، 2 تا چیز داشت. من می‌خواستم همه چیزهایی که در صنعت خودرو در عناوین مختلف میشه تجربه کرد رو یه بار تجربه کنم و هم اینکه محیط کارا واقعا چیزای جذابی که آدم انتظار داره نیست و همه چی شاید دور قشنگ باشه ولی وقتی واردش میشی خیلی داستان فرق میکنه. خلاصه اومدم بیرون از اونجا و بعد یه مقطعی هم که حالا تو این شرکتی که امروز دارم ازش میام بیرون احتمالاً بودم و جالب بود دیگه انقدر تو خود رو آپدیت شده بودم و بعد از مدت‌ها که بهم گفتن یه پیج اینستاگرام زدم دیگه فهمیدم که باید پرسونال برندینگ را بندازم. فهمیدم که یه برند سازمان داریم، یه پرسونال برند داریم. برای اینکه سازمان‌ها برات سر و دست بشکنن یه روزی باید پرسونال برندتو بیاری بالا. بعد آدمی بودم که با هر بنی بشری، هر تنابنده و ناتنابنده من ارتباط میگرفتم. از راننده اتوبوس، نمیدونم راننده تاکسی، اون متاده که کنار خیابون داره رد میشه، حالا نمیگم با اون میرفتم حرف میزدم، مثلا میدیدم چی کار میکنه، کف خیابون اجتماع رو میدیدم با بانه رابط عمومی.
ولی گفتی کاراتو خودت میرفتی آره. سراغشون و کارو پیدا میکرد. بذار حالا نگارم آره. داستان خودشو بگه آره. تو چطوری این کار خیریه و اینا رو پیدا کردی؟
خیلی همه چیز اتفاقی بود. من کارآموزیم قرار بود توی ایران خودرو وزیر نظر آقای کیا داوود اسفندیاری بگذرونم،
اونجایی که من رفتم،
و همون روزی که قرار بود من برم مصاحبه متاسفانه یکی از بستگان نزدیکم فوت شد و من نتونستم برم و ماجرا کلا عوض شد و کارآموزیم رفتم یونسکو که زیر نظر وزارت علوم و اونجا حالا رابطه‌ام رو توی بافت دولتی تجربه کردم که خب تجربه خوبی بود از این جهت که دیدم واقعا جا داره که رابطه‌ام تو سازمان دولتی پیشرفت کنه و اونجا چیزی که من دیدم از رابطه‌ام صرفا این بود که یه ارتباطی با رسانه بگیر بیاد کارتو پوشش بده و حالا ببینن تو در همین حد واقعا. یعنی حالا با ترجمه اینکه توی دانشگاه ما خیلی خونده بودیم که مثلا چه کارهایی هستش، چه در واقع مسئولیتایی و اینا، واقعا حداقل توی اون دوره که من بودم خبری از این چیزا نبود و همونجا اتفاق جالبی که برای من افتاد این بود که خانومی که من زیر نظرش کار میکردم یه آگاهی دید توی جابینجا که یه در واقع کارشناس روابط عمومی میخواستن خیلی به نظرم شرایطش خوب بود و صادقانه بخوام بگم اون موقع نگفته بودن که کار داوطلبانه است. دیدم که شرایطش اوکیه، رزومه فرستادم و با هم مصاحبه کردم، بعد متوجه شدم که کار داوطلبانه است. اولش اینطوری بودم که خب شاید که حالا خیلی الان بر شرایطت مناسب نباشه، بالاخره زندگی دانشجوی در واقع میشه گفت مخارجی داره، ولی بعد به عنوان یه حالا دید نگاه کردم که میتونه تجربه کاری برداشته باشه و حالا یه حس خوبی بگیری از اینکه بالاخره یه مسئولیت اجتماعی هم انجام داده باشی. آبان 402 بود فکر کنم، شاید یکم قبل‌تر که من وارد خیریه شدم.
چطوری؟ این
فرایند
چطوری پیدا کردن اون خیلی، اصلا چرا اونو انتخاب کردی و اونا تو رو انتخاب کردن؟
چطور انتخاب کردن؟
در واقع گفتم اونجا آگهی رو دیدن، اون خانمی که من زیر نظرشون کار میکردم به من گفتن و من رزومه فرستادم. بعد یه مصاحبه مجازی داشتیم که حالا استقبال کردم ازشون، آدم حالا پرپتانسیلی بودن، نخواهم از خانم تعریف کنم، و اینطور شد که من فعالیتم به صورت آزمایشی باهاشون شروع کردم. اول خودشون به من گفتن که میخوایی تو چه سمتی شروع کنی، حالا با توجه به خود رابطه میخوندی، و من گفتم که حالا چون آشنا نیستم هنوز خیلی با سازمانتون، نمیخوام خیلی پست سطح بالایی باشه، و من با نویسندگی شروع کردم چون که کلن نوشتن رو واقعا دوست دارم و تا جایی که یادمه همیشه از بچگی به این کار علاقه داشتم. با نویسندگی شروع کردم، هر چقدر که گذشت دیدن که بیشتر میتونم به من اعتماد کنم، بعد شدم معاون تولید محتواشون و یکم که گذشت شدم مدیر رابطه‌مونش. و خب تقریبا
این یکم گذشته تو یه سال گذشته، یعنی از آبان 1402 تا الان.
آبان اشتباه گفتم، من اینکه فکر میکنم شهریور 1402 بود، آخر شهریور من به عنوان نویسنده مشغول به کار شدم. اردیبهشت امسال بود که معاون تولید محتوا شدم و انتهای شهریور شدم مدیر رابطه‌مونش.
یعنی در واقع این ارتقاها رو اگه بخوایم بگیم 6 ماه 6 ماه
بین مدیر تا معاون یکم فاصله کمتر.
اوکی.
بله. و اینکه خب تغییرات زیرساختی زیادی میشه گفت انجام دادم توی این دوره، چون که خب یه سری وقتا متاسفانه سوء تعبیری از رابطه‌مون میشه تحت عنوان که این سمت یه تو دوئله که هر چی که ما میخوایم باید انجام بده، هر چی که ما میگیم باید منتشر کنه، و انگار در حد یه پابلیشر فقط میبینن. ولی خب واقعا اینطور نیستش. و خب من خیلی سعی کردم که این تعریف درستری از رابطه‌مون توی این سازمان ایجاد کنم و واقعا خود سازمان خیلی حمایت کرد. یعنی
چیکار کردی؟
مثلا من میگفتم میخوام این تعریف رو انجام بدم، گارد نمیگرفت نسبت به من، اینطوری بود که اوکی چقدر خوب که همچین مثلا ایده ای داری و ما هر چقدر
میتونی از این تغییراتی که انجام دادی رو بگی.
آره، مثلا یکی از چیزایی که اصلا خود سازمان هم قصد داشت انجام بده این بود که بوکلت داشته باشه. خب نمیدونم دوستان آشنا هستن، یعنی این کتابچه سازمانی خب میتونه خیلی به هویتی که اون سازمان داره کمک کنه طبیعتا. من این در حد یه طرح و ایده بود که هیچ وقت عملی نشده بود و خب من خودم محتواشو میشه گفت صفر تا صد نوشتم و به کمک یکی از دوستان که خودش کاری گرافیک رو انجام داد تونستم یه بوکلت طرح و تمیز که به نظر خودم واقعا خوشگلم در اومد در واقع تهیه کنیم. بنظرم با توجه به اینکه رابطه‌مون توی اون سازمان در حد پابلیشر بود قدم بزرگی. تغییرات زیرساختی از این جهت داشتیم، خیلی مثلا کارا منظم‌تر شد از این جهت که نظر رابطه‌مون رو هم بپرسید، مثلا فقط اینطور نباشه که بگید ما فلان مثلا خبر رو می‌خوایم منتشر کنیم، یه سری تغییرات روی سایت الان سعی می‌کنیم اعمال کنیم و کلا از این تغییرات میشه گفت داشتیم و سعی می‌کنیم که بیشتر هم بشه. و واقعا یه بخشیش به خاطر این بود که توی اون سازمان به جز من کسی رابطه‌مون نخونده و خب اون قطعاً بی‌تأثیر نیستش. بچه ها خیلی تلاش میکنن، هر کسی حالا با توجه به اینکه سختی زندگی خودشو داره، مشاغل خودشو داره و بعضا شاید یه تخصصی حالا خودش رفته باشه آزاد یاد گرفته باشه مثل کار گرافیکی، در حد توانش واقعا داره وقت میذاره. ولی خب اینکه حالا یه نگاهی که یکم متفاوت تر باشه، یکم آکادمیک باشه، قطعا میتونه یکم تفاوت ایجاد کنه. و من نه اینکه بگم خیلی بلدم، ولی واقعا دارم سعی میکنم که در حد توانم این نگاه متفاوت رو ایجاد کنم، چون که به نظرم اون خیلیه انقدر جمع قشنگی داره، چون همه بچه ها نزدیک به 80 نفر داوطلبانه کار.
اسمشو نگفتی.
خیلیه التیام، یه خیلیه دانشجوییه، همه بچه ها رنج زیر 30 سالن و ما فقط خدمات درمانی ارائه میدیم، مثلا بسته ارزاق و اینا نیسته، چون اکثر بچه ها علوم پزشکی هم، ما صرفا خدمات درمانی ارائه میدیم و انقدر هم اونجا دیلی کار میکنن که اصلا امکان نداره شما بیای توی این خیلیه شرایط تایمی داشته باشی و نخوای کار کنی.
دو تا سوال دارم، یکی این که هر دوتاتون به ماجرای سن اشاره کردین. متین تو گفتی که این جایی که کار میکردن همه 30-40 سال به بالا و اینا بودن، تو هم الان گفتی که بچه هاتون زیر 30 سالن. این ماجرای سن توی محیط کار برای شماها چقدر اهمیت داره؟ فکر کنید چه تأثیری داره؟ بچهای 30-40 ساله که شما میگی چه چیزی رو متوجه نیستن یا متوجهن که تو یکم از احساس کردم که دلزده ای ازشون؟ تو هم الان گفتی زیر 30 ساله ها انگار یه فرهنگ احساس کردم که بهتری دارن. این چیه واسه تون؟
سن پارامتر مهمیه ها، ولی نظرم خیلی بستگی به شخصیت اون آدم داره. یعنی یه سری از آدم هایی که سنشون بالاه انقدر این تفاوت سنی رو به واسطه رفتارشون شما حس نمی‌کنی که اصلا خیلی خوشحالی که میتونی با کسی در واقع همکاری کنی که تجربهش از شما بیشتره و میتونه اینا رو در اختیارت قرار بده. ولی خب توی اون خیریه که من هستم این کم در واقع اختلاف سنی کمی که وجود داره خب باعث میشه که اغلب ما همون از یه نسل باشیم. طبیعتا هر نسلی فرهنگ خاص خودشو داره، چه فرهنگ زبانی چه فرهنگ ارتباطی، و خب هر چقدر این فرهنگ نزدیکتر باشه طبیعتا اون ارتباطه و اون تعامل راحت‌تر میشه و خیلی راحت‌تر میتونیم منظور همدیگه رو بفهمیم و اون هدفی که می‌خوایم برسیم. واسه همین به نظرم این که یه تیم، حالا نه که کله سازمان، ولی که یه تیم خیلی فاصله سنی نداشته باشه میتونه یه پایان مثبت باشه، ولی همچنان باید موافقم که میتونه مدیر اون تیم از لحاظ سنی بالاتر باشه، از این جهت که خب هم به خاطر شرایط سنیش هم در واقع بشه گفت تسلط بیشتر روی بچه‌ها داشته باشه، هم طبیعتاً تجربه بیشتری داره.
من میگم یه دلزده بحث اینه که آدم ها الزاماً به نظر من به اندازه سنشون بزرگ نمیشن. یکی ممکنه 30 سالش باشه ولی اون همدردی، همدلی، نوع برخورد متفاوت با هر شخص و اندازه آدم 50 ساله بلد بشه، ولی یکی هم ممکنه 40 سالش باشه نه اصلا اینجوری نباشه. بحثی که هست پوزیشن رابطون یه پوزیشنیه که مثلا اگه حالا یکم از لول کارشناسی بیای بالاتر چالش داره، چالش داره، رفت و آمد داره، این واحد داره، اون واحد داره. بعد وقتی میگی مثلا طرف تو سازمان 35 سالشه 10 ساله من اینجا دارم کار میکنم، من الهم، من فلانم، بعد مثلا میخوای بری جلو باهاش صحبت کنی مثلا یک به دو میرسه میگه آقا تو پیاری دیگه، کار خودته، برو خودت انجام بده، یا مثلا از اون طرف میبندن پشتت مثلا یه طرح محتوایی مثلا مارکتینگ رو میخوای پرتت میکنن اون برای بازی، بعد میای میدوی جمع میکنی از پشت بازی میکنی صفحه میچینی برای خودت میای جلو، بعد دوباره مثلا کاره رو ارائه میدی میان برات از اون ور میزنن.
مال سن یا مال فرهنگ سازمانه؟
ببین مال فرهنگ سازمانی که هست، ولی یه چند تا اتفاق داره میفته که چالش کار ما رو بیشتر میکنه. یکی این که فرهنگ کار کهنه کاری تو ایران داره عوض میشه، یعنی اینکه شما 30 سال یه جا مداوم کار کنی داره از بین میره. حالا من تو بچهای نسل خودم، یعنی بچه
چرا
چون ببین کسی دلش واسه سازمان نسوخته و سازمان دلش واسه کسی نسوخته، چه آفری میده سازمان به آدم که بخواد براش انقدر جون و دل بذاره؟ واقعا یه سری سازمان ها، من خودم آدمی هم که خیلی متعهدم به هر چیزی تو زندگی، ولی از یه جایی دیدم که با یه سری استادان که حالا خارج درس خوندن کار کردن یا تو ایران حتی سابقه کار دارن، دیدم که طرف میگه تو فلان کشور داره واسه $1,000 میذاره میره یه شرکت دیگه. بعد از اون طرف هم سازمان ها همین هم، مثلا گوگل میاد، اپل میاد، این همه آفر میده، امکانات میده به پرسونل، نمیدونم از نوع قضا، استراحت، مسائل بیرون سازمان. خب واسه چی اینا رو میده؟ واسه اینکه اون برنامه نویسه، واسه اینکه اون اچاره نده یه جای دیگه کار کنه، بیاد اینجا بمونه. وقتی سازمان چیزی نمیده از نظر حقوق و دستمزد تو ایران اوضاع خب چی جذاب نیست، بعد کارم که نمیدن. بعد من اتفاقا دیروز واسم با نگار همین بود تو دانشگاه، خب همشون هم تودوئر میخواد، طرف میخواد مثلا خیلی لطف کنه به رابطمون 20 تومن 25 تومن بده، بعد اسمش که میاد گرافیس میخواد، یه کسی میخواد که پادکست تولید بکنه، بروشور بزنه، تایپ بکنه، پاورپوینت بزنه، همه اینا به کنار، ایونت برگزار بکنه، با وزارت خونه حالا اگه دولتی باشه ارتباط داشته باشه، خصوصی بزرگی هم باشه. عزیز من اینا شرف فرانسه‌ای که تو داری میگیری اسمش انسانه، هیومنه، بالاخره اینم زندگی داره. بعد تو حاضری به این آدمی که داری کار 5 نفر رو میکنه حقوق 5 نفر رو بدی؟ میدونی این چالش هست. ولی اون سنه که حالا بهت میگم همینه، وقتی من 20 مثلا 2 ساله 3 ساله از این سازمان برای کسب تجربه میرم یه سازمان دیگه، اونجا هم تازه کارم هم سنم پایینه، پس این کیسه بوکس مشخورم خوبه دیگه. تازه من مثلا آدمی بودم که بر میومدم از پس کار یه جاهایی وای میستادم، خیلی بچه ها رو میبینم که اصلا نمیان، یعنی بچه ها رفتن کارآموزی تو دانشگاه دیدن ترسیدن اصلا از این صنعت رفتن کنار، یعنی طرف گفت من گرافیکم خوب میرم گرافیس میشم، و واقعا بازار گرگی شده. و بزرگترین چالشی که من هر جا میدم داره اون چالش با مارکتینگه، چون نگاه پولی تو ایران قدره، سرمایه‌داران است و من خودم طرفدار سرمایه‌داری ام، مشکلی ولی اصولی نیست. یعنی نگاهی که به اهمیتی که سازمان مارکتینگ میده همیشه اولویت اوله. پیار حالا اینجوری که حالا هست دیگه، اینم بالاخره ویترین ما یه کاری برام میکنه، ولی اول آخر اون رابطومی رو نمیبینم. و من یه چیزی رو دوست دارم از این تریبون بگم، اونم اینه که به خدا اون مشتری که براتون مارکتینگ میاره اون مشتری خوردتونه، اون مشتریه که به قول معروف روزمره تونه، روابط عمومیه که با ساختن یه ویترین یه جلوه اجتماعی مقبول و خوب از شما میتونه اعتباری براتون بخره که خودتون متوجه نمیشید، ولی رشد سازمانتون از نظر فروش و اعتبار رو همه چی رو ببره بالا. یعنی ما این که مخاطب میسازیم و یه درصد مخاطبامون مشتری میشن، اونا صرفا مشتری جذب میکنن، ولی ما مخاطب میسازیم، هم مخاطب رو مشتری میکنیم. ولی چون ما آمار دقیق نداریم که مثلا بگیم کی اصلا ما رو نمیشناخته، حالا هر آدم ما رو میشناسه، ما رو نمیبینند اونا، چون کارشون خیلی خرد و ملموسه بیشتر تو چشم. ولی واقعا این که سازمان ها چششون به این قضیه باز بشه که اگر پول ساز نبود پیار، قطعا مهدش آمریکا که بورس و بیس سرمایه گذاری دنیا نبود.
من اینجا نگه دارم بریم سراغ محمد رضا زرگر، اونم یه سری توضیحاتی داده چون توی به عنوان کارشناس داره در یک سازمان دولتی در شهرستان کار میکنه، در یزد داره کار میکنه، یه توضیحی داده اون هم که چطور چرا نسل جدید محیط کار رو سریع ترک میکنه و اینا. صحبت اونم بشنویم، برگردیم دوباره با بچه ها صحبت میکنیم.
سلام، وقت بخیر خدمت شما. عرضم به خدمتون که ابتدا تشکر کنم بابت ویدیو کست های خوبتون در رابطه با واحد روابط عمومی و حوزه پی آر. اگر مقصودتون دولتیه، ببینید برادر من، نمیدونم شما عزیز دلید، حالا خواهر من یا برادر من، ببینید که دلیل اصلیش به نظرم حجم وظایفیه که روابط عمومی داره و انتظاراتی که از واحد روابط عمومی دارند و امکانات متناسب با اون نیست و نیروی انسانی متناسب با اون نیست، نیروی انسانی متخصص نیست در واحد، و این باعث میشه که یک سری افراد معدود در یک واحد پرکار کار بکنن و بعد از یه مدت این افراد فرسوده بشن، خسته بشن، دچار یک فرسایش شدیدی بشن و خب معلومه این افراد ترجیح میدن برن یا تو یک واحد دیگه یا تو واحد روابط عمومی به صورت خیلی اسلو کار کنن و یا اینکه خب کلن از محیط کار برن بیرون، چون اونا میبینن که برای مثال یک کارمند روابط عمومی 7:30 صبح باید بره 8 صبح سر کار تا 8 شب، خب و اون فرد دیگه از داشتن شغل دوم یا مسائلی از این دست و یک منبع درآمدی دیگه محروم میشه کامل. وقتی که محروم میشه انتظار داره که سازمانش مطابقه به اون بهش پاداش بده، یعنی اون نظام پاداش و مجازات باید باشه دیگه، ولی متاسفانه تو سیستم دولتی وجود نداره. یعنی شما وقتی به عنوان یک فرد روابط عمومی توی سیستم خدمت میکنی میبینی که 30% 20% از یک فردی که هر روز ساعت مثلا 8 میاد 4 میره یا 7:30 میاد 2:30 میره فرق داری، و اون 20% اصلا عددی نمیشه. شما وقتی حقوق دستمزدتون پایینه اصلا اون موضوع عددی نمیشه. این عامل بسیار مهمیه. مسئله بعدی، مسئله اینه که متاسفانه روابط عمومی در دستگاه های دولتی اشتباه تعریف شده. اونا، من گفتم، اونا فکر میکنن روابط عمومی باید بوق مدیرشون باشه، در صورتی که اینجوری نیست. روابط عمومی مشاور مدیره، مشکلات مردم رو باید بگه، با مردم صحبت کنه. وقتی که ما توی جامعه زندگی میکنیم که انبوه بحران مواجه است، اختلال ارتباطی وحشتناکی هست، این شکاف عظیمی که بین دولت و ملت به وجود اومده بخشیش به خاطر در واقع اختلال ارتباطی که وجود داره، اینکه اعتماد وجود نداره، دولت با مردم در طول سالهای اخیر صادقانه صحبت نکرده، روابط عمومی ها مدیران روابط عمومی و مدیرانشون در واقع نیومدن و برای مردم صادقانه همه مسائل رو تشریح بکنن. اینها خودش منجر به این شده که در واقع اون افراد کم کم احساس عذاب وجدان هم به نظر من میکنه آدم وقتی میبینه یه اتفاقی داره میفته و اون سازمان داره خودداری میکنه از صدق گفتار. خب افرادی حالا مثل خود من که در واقع براشون خیلی مهم باشه، اهمیت داشته باشه، مردم از اون سازمان میرن، میگن حداقل خیانت نکن به مردمت، به همشهریات، به هموطنت.
فعلا چالش تو با مارکتینگ رو بذاریم کنار. ببین فکر میکنی چرا این موندگاری مخصوصا نسل جدید، حالا 70-80، فکر کنم شما نگار تو که دهه 80 درسته، ماشین تو هم 80، چرا اینقدر موندگاریتون توی سازمان ها کمتر شده نسبت به نسل قبلیتون؟ یعنی هر چقدر نسل بریم عقب‌تر، اون چیزی که خودت گفتی 20 سال 30 سال یه جایی میموندن کار میکردن، ولی الان فکر میکنم خودت میگی 2 ماهه یه شرکتی هستی، یا حالا نگار تو که قدمتت حالا بالاتره، ولی چرا اینقدر صبرشون پایین تره؟ اگرم تضادی چالشی زیدن، چرا نمیمونن حلش بکنن؟ یا ممکنه خیلی شرایط کاری خوبی هم باشه ولی نمیمونن حلش بکنن.
ببین بحث نگه بلن شرایط خوب کاری حداقل تو ایران به هر کسی نمیرسه، یا حداقل خیلی خوب و راحت به دست نمیاد. اکثر پوزیشنهای کاری که 90% 95% همسنهای من و مردم دستشون میاد، پوزیشنهای کاری معمولیه، حقوق مثلا 7 تومن تا 12 تومن 15 تومن تو همه شرکت ها پیدا میشه.
خب
اگه مثلا شرکت به من مایی 5 میلیون میداد، خب من قطعا یه بلایی سرش میابردم.
خب
ولی این یکی. بعد بحث دوم اینه که ببین سازمان ها رفتن کار کنن، روز اول وصل کردن به وزارتخونه، میگه ببین ما الان وضعیت زیرساختمون خوب نیست، نمیخوان با رسانه ارتباط داشته باشیم، وزیر رو نیار اینجا. آقا من اینو میدونی حکایت چیه؟ بگه زندانبان، میگه برو در زندان رو باز کن. میگه ما میخوایم سکوت کنیم. میگه خب واسه چی اومدی روابط عمومی استخدام کردی اصلا تو؟ خب میگه ما این ویدئومون رو میخواستیم یکی اونور بیاره مچ کنه، اینور بده بیرون واسه سازمان فلان. مگه من تدوینگرم؟ بعد تازه تدوینم به من ندادی، من شده اینجا پول چی مچ بزنم؟ من واسه چی باید پول همچین کاری رو قبول کنم؟ مثلا درست نیست گرفتن پول همچین کاری.
خب دوستت چیکار کنی؟
ببین من اونو برای ما بگو، اون مشارطی که میگی خوبه.
آره مشارط ایداله. ببین این ایداله هم باز کیس بای کیس فرق داره، ولی من یه آدم به شدت برونگراییم، به نوعی سوشال انیمال بودم یه زمانی، حالا الان باز یکم جمع شدم. من دوست دارم آقا ارتباط بسازم، تو جلسه ها باشم، سیاست گذاری کنم. ببین من تکنسین اپراتور نیستم که.
خب آخه الان ببین تو هنوز فوق لیسانس هم نگرفتی. خب ببخش من اینطوری دارم میگم، من نگاه سعی میکنم نگاه سازمانی این وره میزو بگم.
آره خیلی خب جالب
میگم که بذار عرقت خوشه، مهر مدرک دانشگاهت خوشه. خب اینو میدونم که خیلی هایی که سر کار میان این مدرک دانشگاه رو ندارن. خب این سر جاش. تو رفتی زحمتی کشیدی، دانشگاه تحصیل کردی هر دوتاتون و امروز اومدین سر کار، درست؟ تجربه خیلی محدودی دارید به نسبت مثلا همون دوستانی که گفتیم مثلا 30 سال 40 سالشه، حالا 20 سال داره تو اون حوزه کار میکنه، به قول اون دوستمون ولو به غلط. خب ولی یه تجربه احتمالا اندوخته. تو انتظار داری امروز که دارم فقط سوال میکنم، امروز بیای مثلا در جایگاه مدیر روابط عمومی بشینی، مشاوره سازمانی بدی، سیاست گذاری بکنی؟
ببین من این که شما میگی رو در واقع من باید که درک میکنم. من هر وقت یه جایی میشینم اونورا میذم نگاه میکنم، نه تو بحث کارا، تو همه بحث زندگی، چون متأسفانه تو اونورا نبینی نمیتونی حرف بزنی، درست حرف بزنی. ولی یه واقعیتی که هست، اکثر که چرت کنم 99% اونایی که اونورا میذیش اصلا اینا رابطه می چی هست؟ رابطه می نخوندن، نه ارتباطات خوندن، نه رسانه خوندن. ولی چون بازار ایران بازار تجربی محض، تجربی علمی نه، تجربی محض، یه چیزی از رابطتون میفهمیدن فهمیدن، یعنی با این لابی کنی، با اون لینک بزنی، ماله بکشی، قشنگ اصطلاحاتی که ما داریم میشنویم سر کار، یعنی اصطلاحات قشنگی نیست، خیلی عذر میخوام ولی واقعیته. آقا ماله بکشی صداش در نیاد، فلان جا رو لابی کن، فلان جا رو ببند، فلان سازمان رو برام ببند که ریتمون بره بالا، با فلان نفر دم اونو ببین، قشنگ اینو داری وسط بازار تهران کار میکنی. بعد اینا رو میشنوی، بعد میگی خب آقا اوکی، شما که اینقدر لارژین، اینقدر جگر دارید، اینقدر با جسوری، موقع چیز دیگر هم اینقدر جسور بشید دیگه. بعد اینو میشنوی تا اینجا اوکی میای جلو. بعد بحث اینه که اصلا رابطه‌تونی تو ایران جا نیافتاده. من اومدم پیش خودت اسنپ مصاحبه، حالا کاری نداریم که شما واحد سی اس آر داری. من رفتم به شرکت میگم آره من طرح سی اس آر، میگه سی اس آر رو که دادیم فام باشه سرت گرم باشه. میگم آقا من سه روز نشستم طرح سی اس آر برات نوشتم، یعنی چی گرم باشه؟ اصلا اکثر سازمانم همینه، اصلا کار رابطونی جدی نداریم. بعد وقتی میخوای کار رابطونی جدی رو پیدا کنی و جذب بشی، سنت رو میگن کمه، مهارتت کمه. من 4 سال 5 سال سابقه کار دارم، فکر کنم مثلا 22 ساله دیگه 4 سال سابقه کار خوبه دیگه. خداییش شرکت های بزرگ میدی هر کدوم یه داستانی در میاره. آقا تو دانشجوی نمیتونی اینجا کار کنی، این چه قانونیه؟ شرکت داره ریموت نیرو میگیره بعد دانشجو نمیگیری؟ چرا؟ من گناه کرده طرف دانشجو شده، اینکه داره با یه علمی میاد یه انگیزه بیشتری داره. و اینکه گفتی اون ور میز و این ور میز، من میخوام اینو بگم که واقعیت اینه که اگر اون تجربه داره اون علم نوینو نداره. و بزرگترین نکته‌ای که میخوام بهت بگم اینه که قبلا به خودت هم گفتم، چیزی که نسل ما میدونه و نسل شما نمیدونه، اگه میدونه درگیر نیست باهاش، مخاطب نسل زده. دیدی الان مسعود گفتش که چرا اینقدر راحت میذارید کنار؟ کسی که کارشو اینقدر راحت میذاره کنار، قطعا برند کفش و بستنی و استپ و تپسی و نمیدونم این چیزا رو خیلی راحت‌تر از این چیزا میذاره کنار. پس اینو ما بهتر از شما میدونیم که باید چی مراعات کنیم. و وقتی به مدیرای سازمون اینو میگیم، میگی نه حالا ما مشتریامون نسل زد نیستن. طرف داره اینترنت میفروشه، میگه مشتری من انقدر نسل زد نیست. ما میش میگم پدر بزرگی بیشتر واسه اینترنت استف میکنه یا قهوه؟ بعد یکم فکر میکنه یاره که دلیل نمیشه.
متین ببین، من اجازه جواب سوالمو نگرفتم. خب میخوام بگم که اگه این چیزی که داری تعریف میکنی شامل همه پس شرکتو داره میشه. خب دو ماه اینجا بودی دوباره میری یه جا دیگه، دو ماه دیگه اونجا، این داستانه که این میخواد وضع خوبی بگیره. خب که یه جایی وایسی مثل نگار که گفت اون شخصیت رو بدی به اون پوزیشنت، اون کاراکتر رو بدی بهش، اون تأثیر خودت رو بذاری. دو ماه زمانی نیست، سه ماه شش ماه زمانی نیست که بتونی اثر خودت رو بذاری.
آره
و یکی از ویژگی مثبت یه نیروی خوب اینه که اون تضاد خودشو، اون سر و شکلی که نمیپسنده لااقل واسه بجنگه بتونه تا یه مقداری بتونه درستش بکنه. و این داستان ته نداره. همینجور دو ماه دو ماه دو ماه دو ماه، من میخوام ببینم که اینو تو چه جوری میبینی؟ چرا اینطوری؟
من الان اگه دو ماه وایسادم به خاطر اینه که جاهای قبلی که گفتم هی ریت اومده، من یه سال وایسادم، یه سال و نیم وایسادم، بعد اومده رو 6 7 ماه 9 ماه دیگه الان رسیده به 2 ماه. میدونی چرا؟
کوتاه بگو نوبت نگاره.
آره، برای اینکه این جنگل رو یه جایی میفهمی بیهوده است. و اینکه میگی کجا میخوای به این برسی، بالاخره یه جایی میرسم، مطمئنم به این قضیه. حتی اگه نرسم انقدی تجربه کسب میکنم که تو به من کار آخرم که اومدم بیرون، هنوز بیرون نیومده بودم، پیشنهاد شغل گرفتم. برندت ساخته میشه دیگه. برند من متعلق به برند یه سازمان نیست، میتونم به مشاور رابطه‌تون میگم.
این که امید داری بالاخره میرسی برای من خیلی خوبه ها. که میگی من چند
خیلی ترسناکه ها، اصلا امکان نرسیدنش خیلی زیاده. ولی به قول این که نگار گفتش که مثلا تو اون یونسکو داشتم کار میکردم یهو یه آگهی اومد، من یه جمله خیلی معروفی از بابام شش ماه پیش شنیدم، میگفت فردا رو کسی ندیده. من به این اعتقاد نداشتم، ولی تو مسیر که قرار بگیری بالاخره برات پیش میاد.
نگار
متین خیلی از دید کار به این ماجرا نگاه کرد. من خیلی از بود شخصیتی نسلمون دارم صحبت میکنم. به نظرم نسل ما برعکس نسل قبل خیلی نسل سازش نیست، نسل تغییره. یعنی اینطوریه که مثلا ما خیلی از مادر بزرگا میگن، حتی شاید مادرها شنیدیم که آره ما زمان قدیم با آب سر لباس میشستیم. و خب این نشون میده که چقدر با توجه به اینکه حتی شرایط سخت بود کنار میومدن و سختی ها رو تحمل میکردن. ولی واقعا شخصیت نسل ما این نیست. یعنی اینطوری که اگه ما چیزی باب میلمون نباشه و اگر شرایطش رو داشته باشیم تغییرش میدیم، یا کنارش میذاریم یا سعی میکنیم تغییر بدیم. و اگه ببینیم این تغییرات اتفاق نمیفته مجدد کنارش میذاریم. و به نظر این که حالا متینی همچین تصمیماتی میگیره به خاطر همینه. حالا به هر دلیلی اون سازمانی که توش کار کرده راضی نبوده ازش، فکر کرده که تغییر هم میسر نمیشه و تصمیم در واقع ترکش کرده.
این رویکردتون برای من این مهمه، به من جواب بدید. نسلتون، نماینده نسلتون، این عوض کردن پسیوه یا اکتیوه؟ یعنی از رو انفعاله یا نه از رو فعال بودن؟ من متینو فکر میکنم این چیزی که داره میگه پسیو نیست، اکتیوه. میگه اینقدر میگردم تا دنبالش میکنم تا پیداش بکنم اون چیزو. خودت چی؟
من خودم
چون مثل میگه که اهل سازش نیستیم انگار که اهل جنگم نیستی به جنگی براش درستش بکنی، رها کردنه. خب حالا اون طرف میگه تغییر، ولی میتونیم تعبیر کنیم به رها کردن، ولش کن میرم یه جای دیگه.
این چیزی که گفتی خب خیلی نسبیه بر اساس شخصیت آدم ها. من معمولا اینطوری هم که به آدم ها یا به موقعیت های فرصت دوباره میدم. یعنی اینطوری که خب نگاه میکنم دوستش ندارم، یه فرصت میدم ببینم میتونم تغییرش بدم اونطوری باشه که دوستش دارم یا نه، و اگه این اتفاق نیفتاد ولش میکنم. من قبل از اینکه کار رابطه میکنم یه جا دیگه کار میکردم که بازی صنعت اومدن و واقعا دوستش نداشتم. یعنی کل اون تایمی که من اونجا کار میکردم از لحاظ روحی و روانی در عذاب بودم. خیلی سعی کردم که اوضاع رو بهتر کنم، باهاش کنار بیام و بپذیرم.
پیار بود؟
نه میشه گفت حتی بس مارکتینگ و بازاریابی بیشتر. خیلی سعی کردم و دیدم که نمیتونم و گذاشتمش کنار، چون به این نتیجه رسیدم که پولی که از اونجا بخوام بگیرم به این که بخوام لطمه روحی ببینم واقعا نمیارزه. از این جهت میگم که ما اونقدر رو که باید، نه که بگم باید، ولی خب خیلی سازش نمیکنیم، چون که انقدر تعارف نداریم، زندگی سخته، مشکلات اقتصادی، مشکلات جامعه از هر جهت داره بهمون فشار میاد که حالا یه فشاری که خودمون میتونیم و برمیداریم دیگه. حالا یه سریال واقعا نمیشه کاری کرد، اشتباه ناپذیره، ولی اونی که میشه رو اجتناب میکنیم.
من یه سوال دارم نگار،
سوالمو
بپرسم؟ بعد مت میتونه حرف بزنه. نه زیاد گناه، این گناه داره. نه نه الان تو صحبت کن، من میخوام بسته به صحبت مسعود و نگار. تو اگر فرض بکنیم که تو این خیریه‌ای که هستی این ارتقا رو نمیگرفتی، مدیر روابط عمومی نمیشدی، ترک میکردی خیریه رو؟
صادقانه بخوام بگم من وقتی که نویسنده اونجا بودم خیلی مشغلم کمتر بود و واقعا وقتی کمتری برای ارتیام میذاشتم. یعنی اینطوری بود که شاید 10 سالم بود اصلا میموندم، ولی خب الان که اومدم توی سطح بالاتر طبیعتا وقت بیشتری ازم میگیره، چالش‌های بیشتری دارم، مسئله فکری بیشتری برام داره و چون که حالا کار داوطلبانه است بالاخره، یه وقت واقعا فکر ترک ارتیامو کردم. ولی
الان داوطلبانه است بدون حقوق
مالی ندارم و اینکه کار دور کاریه، هر از گاهی به خاطر سر جلسات.
چی نگهت داشته اونجا؟
در درجه اول من وقتی که یه ارتقایی گرفتم توی التیام، یه اتفاق خیلی تلخ برام افتاده بود توی دانشگاه و واقعا نیاز به این داشتم که خودم رو باور کنم، چون که یه کسی به خاطر یه قضاوت نادرست من گفت که تو توانایی رابطه‌جویی رو نداری و من واقعا نیاز داشتم که به یه چیزی چنگ بندازم و نه به کسی، به خودم ثابت کنم که اون آدم اشتباه کرده و تو توانایی‌شو داری صرفاً تو رو نشناخته. و وقتی که این ارتقا اتفاق افتاد من واقعا استقبال کردم و گفتم که من چنین شرایطی دارم و ازتون می‌خوام که به من اعتماد کنید، هم شما به من کمک کنید و هم من در حد توانم بتونم بهتون کمک کنم. و خب این خیلی باعث شد که اون دوره همین مسئولیت بیشتره، هم بالاخره کاری که بیشتر با رشته فان در ارتباط بود خیلی حس بهتری به هم میداد. و این که چی باعث میشه ولش نکنم، در درجه اول این که یه حس دینی نسبت بهش دارم، چون که میبینم بچه های دیگه دارن کار میکنن، چرا من باید ولشون کنم؟ همه یه هدف قشنگ و بزرگی داریم و واقعا دلم نمیاد وسط راه ول کنم. من آدم نیستم اونا کسی وسط راه ول کنم. و همین که اینو دارم نگاه میکنم که التیام توی اون روزه سختم دست منو گرفت، من نباید ولش کنم. این واقعا مردم خیلی حداقل برای خودم خیلی مهمه. خیلی ها به هم میگن مثلا توی این شرط مثلا میتونی کار کنی نمونش متین هفته حداقل دوبار به من میگه که چرا همچنان هستی اونجا. و من اینطوری هم که من حالم با التیام خوبه، حال خوبه، من خراب نکنی.
چه ویژگی شغلی اونجا برات داره؟
اونجا در درجه اول که خب دارم یه فضای مدیریتی رو تجربه می‌کنم. در درجه اول واقعا تیم رابطه عمومی التیام بزرگترین تیمشه، ما حدود 25 نفریم در حالی که مثلا شاید تیمای دیگه 8 نفر اینا باشه، ولی خب ما واقعا خیلی تخصصی شده، بچه‌ها رو چیدیم، پارت بندی شده و هر کسی میدونه که باید چی کار کنه.
تو مدیری مجموعه ای؟
بله، من اینا رو مدیریت می‌کنم و خب واقعا بچه خودشون خیلی کمک میکنن، خیلی فضا همدلانه است، این دید مدیریتی واقعا عمودی نیستش و ما خیلی افقی سعی میکنیم پیش ببریم. و خب در کنار این که یه تجربه مدیریتی دارم، سعی میکنم هر چیزی که به صورت آکادمیک یاد گرفتم بتونم تو فضای عملی اجراش کنم. یعنی ببینم که اگر من یه نظریه خوندم، اگر مثلا دو شب واسه یه امتحان نخوابیدم، یه نتیجه واقعا داشته، دارم نتیجهشو تو دنیای واقعی با یه عینیتی میبینم و خب این خیلی قشنگه.
متین حالا بگه.
آره متین، خواهش میکنم. متین عزیزم، من خواهش میکنم متین جان، قشنگم بفرمایید.
نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که ببین من و نگار تو نسل خودمون خیلی آدم کهنه‌ای حساب می‌شیم، یعنی ماها دهه 60 های دهه 80 دیم، بچه مثبتای دهه 80 دیم. حالا اینکه گفتی رها
تعریف کرد یا زد الان دهه 60 ها رو
بذار الان
چی شد من نفهمیدم.
بذار ما یه بچه مثبت باشیم،
نوبت ما هم میشه
نذره، یعنی ما لازم ما بسازاشونیم، ما مثلا اونایی که خیلی بچه مثبتن و اینا. ولی یه چیزی که میخوام بگم اینه که زندگی واقعا انگار کوتاه‌تر از اون چیزیه که بخوای واسش هر چیزی رو بذاری و نتیجه نگیری. مثلا ما میبینیم که پدر مادرامون تو چه شرکت‌های بزرگی کار کردن و تهش چی؟ ولی بزرگ بالاترین نرخ مهاجرت ایران فکر می‌کنم تو این دو دهه است، یعنی از 70 اونایی که الان ارشدی دکترای یا توی کاری می‌رسن می‌فهمیدن باید برن و این دهه 80 یا دهه 90 دارن می‌بینن گذشته رو. حالا اینکه آینده چی میشه رو که کسی نمیدونه، یا حالا یه سری ترندهای مشخص داره، ولی اینا دارن میرن چون دارن وضعیت رو میبینن. و روابط عمومی هم حالا بالاخره از این مملکت جدا نیستش که، یه تو زیرساخت همین جامعه است که تو بطن همین جامعه داره رشد میکنه. حالا هر بلایی که سرش میاد من میبینم که واقعا اولا خیلی کهنه داره کار میکنه، ولی خب جای شکرش باقیه چون به نظرم داره پوسته رو میندازه، استارت خورده این قضیه. حالا مثلا 10 سال دیگه خیلی بزرگ بشه. ولی یه خطری هم که داره اینه که از همه حوزه ها داره هجوم میاد تو این حوزه، یعنی گرافیس میاد دو ماه خوب کار میکنه میشه رابطومی، نویسنده محتوا میاد میشه، یعنی هر کی فقط دو تا ارتباط بگیره شده رابطومی. اصلا به اون دانش داشتنه، اون کاربلد بودنه، به این به قول معروف کسی که خاک خورده این کار باشه توجهی نمیشه. و نسل ما این نسلیه که خب محتوا رو باش زندگی داره میکنه دیگه، یعنی شما هر کیو میبینی دوربین داره برده داره محتوای میسازه. و این اتفاقا در این چون حجمش خیلی میره بالا یه مدیریت گسترده.
متین یه سوال، فکر کن چند سال دیگه است،
خب
قشنگ تجربه تو به دست آوردی، تمام اون ویژگیایی که حالا ما تو این صحبتی کردیم گفتیم یه پختگی میخواد اینکه مدیر روابط عمومی یا یه فرد سینیور باشی، کسب کردی، نشستی پشت میز و میخوای نیرو استخدام کنی
تو پوزیشن روابطومی.
آره خب اون چیزی که داریم میگیم مثلا یکی گرافیست میاد میشه روابطومی، اون ویژگی که باید اون طرف داشته باشه چیه؟ خودت روابطومی میخوندی، پرکتیس کردی، کار کردی؟
ببین من واقعیت آدمی هم با معیارهای سختگیرانه، هم اول از همه برای خودم چون خیلی خودم متعدد فشار میذارم تو زندگی، هم برای بقیه. ولی یه نکته ای رو بگم، اگر من مالک اون شرکت نباشم و صرفا یک مدیر باشم در اون ساختار، یه چیزو خیلی بهش دقت میکنم. یعنی سازمان نگارینا به نظر من چیزی که داره میگه سازمان دیکتاتور معابی نیست، ولی سازمان های بزرگ و نیمه سنتی و سنتی ایران دیکتاتور معابن. یعنی یه سری به نظر من
یعنی چی؟
یعنی یه سری استالین و هیتلر نشستن و میگن که همینیه که ما میگیم. اصلا هر چی دلیل ریزن میاری میگی بابا یه بار آزمایش کن، نام استاد یه بار این کارو بکن، یه بار بیا این روش رو بریم، این تو دنیا جواب داده، رقیبمون این کارو کرده.
میگه دولتی ها اینطوری هم
نظر میدن. خب من فکر میکردم دولتی ها اینجوریه، ولی دولتی ها باز هر 4 سال دولت عوض میشه اینا عوض میشن، یه وزیر جوونی یه تغییری به هر معنی میشه.
حالا دیکتاتوری فهم ادامش بده.
آره و میخوام اینو بگم، عملا خیلی ها هیچ کارن تو سازمان.
خب
یعنی من دیدم که مدیره حرف منو قبول میکنه، ولی میدونه تیغش بالاتر نمیبره و اگه بخوام نیرو استخدام کنم واقعا میرم اول ببینم خودم چند چندم.
فهمیدی خودت چند چندی؟
بستگی داره. مثلا اگه یه سازمان عادی معمولی باشه که مثل الان بخوام مثلا 10 15 تومن بدن و شرکتم سیاستش این باشه که تا میتونی پولو بذار تو جیب که چی خرج نکن، میرم یه رابطومی میگیرم که رابطومی نباشه، فقط به قول شما مثلا چی میگن گرافیک و کارهای اجرایی بلد بشه. ولی اگه سازمانی باشه که نه واقعا دید داشته باشه، فیوچر استادیز براش مهم باشه، آینده براش مهم باشه، میرم میگردم 100 تا رزومه میذارم مثلا، اصلا شاید واقعا خودم یکی روابط عمومی رزومه خونده باشه، نگه یکی رو میگیرم که فرق داشته باشه، به قول معروف دیوونه رو میگیرم، یه آدم عادی رو نمیگیرم، چون آدمای عادی نتایج عادی پس میدن، آدمای غیر عادی ان که نتایج غیر عادی پس میدن. و این عقیده من.
خب الان این دانشگاهی که خودت داری توش درس میخونی این نیرو رو میده؟
من خودم آدم غیر عادی میدونم، حالا نمیدونم نتیجه غیر عادی که میدم در چه حده. ولی ببین صادقانه بگم، ما اگه لیسانس هم چون رابطه عمومی بود، ما 45 تا ورودی بودیم، به جرأت وای میستم اینجا میگم، حالا 5 6 تا که رفتن از اون 40 تایی که موندن تو روابط عمومی 5 تاشون بیشتر به درد این رشته نمیخوردن.
به درد
خدا یعنی چی؟ آره یعنی طرف میمه تو دانشگاه میخوره امروز ارائه دارم دستش میلرزیدن.
ببین اینجوری میخوام بگم میزبن چه مهارتایی لازمه براش؟
حرف زدن گام اول، پرزنت کردن خودت گام اول، اینکه جرئت داشته باشی خودتو معرفی کنی، اینکه جرئت داشته باشی مخالفت کنی، جرئت ریسک کردن داشته باشی، جرئت گنده حرف، جرئت خالی بستن، خالی بستن داشته باشی. جرئت خیلی کارا رو باید، جرئت اینکه اجتماع رو بدی بشناسی. ببین ما این مشکلی که داریم ما روابط عمومی حرف ما اجتماع خیلی بین المللی، ولی کالچر بیستر از رشته ما فکر کنم نداریم. من که تفریحاتم اینه که حالا چه با ماشین چه با اتوبوس واقعا میرم مناطق مختلف شهر رو میگردم، صرفا تو خیابون مغازه های مختلف، چون من همیشه میگم من اگه بخوام یه کمپین رابطه توی مثلا واسه شرکت غذایی تو تهران ببندم، بیلبورد و استرابوردی که میخوام مثلا تو شوش ببندم با اونی که تو ولنجک میخوام ببندم فرق داره، چون نگاه اینا به اون قرمه سبزی آماده فرق داره میدونی. ولی خب مثلا ما از ایران بریم بس میمونیم، نمیدونم مثلا هاتدوگ فرانکفورت مثلا تو برلین تو هر منطقه چه جوری بهش نگاه میکنن. بچه‌ها رابطه میبینی کجا کار میکنی، به حقوق میگی، اون چیزی که هست رو دارن میبینن. ولی یه رابطه اونیه پرفکت میره جامعه رو شخ میزنه، رابطه اونیه یه اقیانوسی به اون یک وجب واقعا، یعنی باید جامعه شناسی بدونه، روان شناسی بدونه، وقتی مذاکره میکنه تو چش یا روی سری چیزا رو بفهمه، مذاکره باید بلد باشه، مدیریت اصلا رابطومی به نظر من یه نوع مدیریت بیشتر از اینکه کارشناس باشه، رابطومی سیاست گذاره، مدیره، رهبره، باید اینا رو بلد باشه، باید آدم جسوری باشه، یعنی هم ویژگی های اکتسابی داره و هم ویژگی های انتسابی. ولی اگر انتسابیاش تو خونت نباشه به نظرم از یه جایی به بعد دیگه از یه لولی بالاتر نمیتونی بری.
نگار تو بگو، تو که الان اونجا مدیری میخوای نیرو بگیری؟
میخوام نیرو بگیرم. آخه واقعا خیلی بستگی به خود سازمان داره که مثلا تو چه حوزه‌ای کار میکنه، چقدر دقیقا همطور که متن میشه هم کافی بود بده، اینا خیلی واقعا میتونه تاثیرگذار باشه. ولی در نهایت
به هر حال تو به بالا دستیت باید پاسخگو باشی. یعنی پس بعد بالا دستیت میگه که چرا این KPI انجام ندادی، نرسیدی، نمیتونی بگی که خب من بسته حقوقی که دادی نمیتونی، این حرف ازت پذیرفته شده نیست.
درست. به نظرم این یه پله برمیگرده عقب و مشکلی که هم ریشه ای از این جهت که من میتونم الان 10 تا رفرنس بر شما بیارم که توش میگه که روابط‌عمومی مشاور یه سازمانه، یعنی توی 4 تا سازمان بعد از مدیر عامل که رأس یه سازمان روابط‌عمومی قرار داره. چرا؟ چون که باید به اون مدیر یه سری گاید بده، یه سری در واقع نکته بده که اون مدیر بدونه که چه تصمیمی باید بگیره، بر چه اساسی باید سیاست گذاری کنه. و خب همین داره نشون میده که در درجه اول توی اون سازمان روابط‌عمومی چقدر شناخته شده است، چقدر بهش بها داده میشه و چقدر بهش اعتماد میشه. اگه چنین چیزی باشه طبیعتاً اون مدیر اصلا به روابط عمومی چقدر اعتماد داره که نمیگه چرا فلانی رو استخدام کردی، میگه تو انقدر کار درستی که من میدونم یه دلیلی داشتی که همچین تصمیم گرفتی. خب وقتی شرایط اینطوری باشه طبیعتاً یه سری انتظارا میره. من خودم آدمی هم که به نظرم نیچ کار کردن خیلی بهتر از اینه که بخوای تو همه حوزه های مهارتی داشته باشه، یعنی ترجیح میدم که مثلا دو تا طراح حرفه‌ای داشته باشم که فقط پوسترامو بزنن، مثلا 5 نفر داشته باشن که بنویسن ولی واقعا بنویسن، یعنی اینطوری نباشه که یه نویسنده مثلا یه آدمی بیارم که یکم از نوشتن بدونه، یکم مثلا از چه میدونم فتوشاپ بدونه، یکم با پریمیر بتونه کار کنه، هر کدوم یکم مثلا تو چنین سطحی از سازمان جواب نیست واقعا. و خب میگم این همش بستگی به این داره که سازمان تو چه سطحیه. طبیعتا این همچین شروعی برای سازمان ضعیف میشه شکست، یعنی اگه اول کار بخوای انقدر با کمالگرایی کارتو شروع کنی، انقدر ایدال به همه چیز نگاه کنی، هیچ کاری نمی‌کنی. همیشه میگن که سنگ بزرگ علامت نزدنه و خب وقتی که بخوای انقدر سخت بگیری اصلا کار به جایی نمیرسه، دو تا قدم برمی‌داری خسته میشی، چون که اون تلاشی که می‌کنی به این بازه‌ای که داره اصلا نمی‌خوره. و خب باز همش برمیگرده به اینکه اون سازمانه چطوریه و اینکه اون سازمان تو چه در واقع حوزه‌ای داره کار می‌کنه خیلی اهمیت داره. من خودم همیشه خیلی به حوزه صنعت و بازرگانی علاقه دارم، بحث صنعت هواپیمایی یا مثلا لوازم آرایشی یا حتی خودرو. ولی متاسفانه یه اتفاق بعدی که توی ایران افتاده و نمیدونم قراره تغییر کنه یا نه اینه که توی همچین حوزه هایی که مردونه است مثل همون هواپیمایی خودرو واقعا به زن بهای نمیدن. یعنی هر چقدر که حالا ما بحث فمینیستی داشته باشیم که زن و مرد برابرن، زن به اندازه مرد میتونه توانا باشه و حتی خیلی از تحقیقات ثابت کرده که زنا توی روابط میتونن موثرتر باشن چون خیلی جزئی نگرترن و میتونن یه سری نکاتی که شاید آقایون به چشمشون نیاد رو ببینن که خب میتونه از خیلی از مسائل پیشگیری کنه یا باعث پیشرفت تو خیلی از مسائل بشه. و متاسفانه این باور هنوز خیلی تو جامعه ما جا نیفتاده. یعنی من حتی میخواستم پایان نامه‌مو با حوزه خودرو بردارم، که مثلا رابطه‌مش تأثیری میتونه توی برندینگ داشته باشه، و متاسفانه از هر کی پرسیدم گفتن که این اشتباه نکن، چون که خانم‌ها رو جدی نمیگیرن و حتی در حد اینکه بخوان یه سری دیتا بدن هم به ما توجه نمیشه، چه برسه به اینکه حالا من یه هدف بزرگی داشته باشم که مثلا میخوام مدیر رابطه‌مش مثلا بهمن خودرو بشم. خب این اتفاق نمیافته. از اون طرف اگه مثلا بخوایم همچین هدفی داشته باشیم که بخوایم بریم خارج از کشور و به همچین پستی برسیم، چون بالاخره شرایط بهتره، مثلا استرالیا، حالا متین گفت آمریکا، در درجه مرتبطا آمریکا، بعد حالا استرالیا، آلمان که اوضاع روابطی بهتری دارن، بازم مشکل می‌خوریم. از این جهت که خب چیزایی که ما خوندیم متاسفانه توی دانشگاه واقعا خیلی قصد تخریب ندارم، ولی چیزایی که الان ما توی دانشگاه می‌خونیم خیلی قدیمیه نسبت به چیزایی که تو جهان داره مطالعه میشه، و خب این طبیعتاً یه مشکل خیلی بزرگ ایجاد می‌کنه، حتی می‌تونه یه شکاف آگاهی ایجاد کنه، و من با آگاهی که الان دارم شاید بتونم توی ایران یه سری کارا رو پیش ببرم، ولی وقتی که در مقایسه با کسی باشم که تو خارج توی یه سری کشورهای خیلی قدرتر مثلا به بروز خونده، طبیعتاً مقایسه نابروریه و خیلی نمیتونم اونجا پیشرفت کنم، مگر اینکه حالا یکی واقعا همت کنه و این توانایی داشته باشه، این وقت رو داشته باشه که بتونه اون منابع بروز رو بخونه و اگه قصد در واقع خروج از کشور داشت حالا اونجا بتونه بهش کمک کنه.
حالا اگه همه اینایی که نگار گفت بروز بود، ما آمریکایی نیستیم. وقتی با روابط عمومی یا روزنامه نگاری باید ظریف‌ترین لفظهای محلی، بومی، منطقه‌ای رو بلد باشی. ما عملا من اینجا شاید بتونم تو آدم ها یه چیزایی رو بخونم یا بفهمم حداقل، ولی واقعا دیگه با 20 سال دیگه وقت بذارم شاید تو 45 سالگی تو آمریکا بفهمم چی جوریه.
علمشو که میتونی؟
آره علمشو میتونم، ولی گفتم یه سری چیزا رو تو رابطمون به یه لولی میرسه، ولی برای از یه لولی بالاتر رفتن، تاپ 10 شدن، خوب شدن و اینا، باید یه سری چیزا رو داشته باشی تو شرایط.
بریم صحبت محمد رضا راجع به اینکه چرا شرکت‌های دولتی امروز مطلوب نسل جدید نیست رو بشنویم، برگردیم صحبت بچه‌ها رو تو این حوزه بشنویم.
آره من می‌خوام نظرشون
بدونم. ببینید من با توجه به تجربه‌ای که یک کوچولو تو بخش خصوصی و اخیراً یک سال اخیر توی بخش دولتی دارم، اینه که آنچه که در بخش دولتی می‌گذره به خصوص و آنچه که در دانشگاه میگذره بسیار متفاوته. از یک منظرش اینه، یه منظر دیگه چیز دیگه است، اینه که اصلا بخش دولتی نوآوری پذیر نیست، مخالف نوآوریه، مخالف فعالیت زیاده، مخالف شیوه های نوآوران است. به خاطر همین در واقع شما در اونجا بسیاری از استعدادهاتون و قریحتون سرکوب میشه. شما با اونجا با یک موجی از ناامیدی روبرو میشی. فقط کار میکنید، اما چون سازمانهای دولتی با توجه به وضعیت فعلی سیستم اداری در کشور یک چشمنداز مشخصی ندارن و روابط عمومی در اونها در واقع نامطلوب تعریف شده، خب از این حیث شرکت های دولتی مطلوب نسل جدید نیست. شرکت های دولتی هنوز روابط عمومی رو بوق دولت، بوق مدیرشون میبینن. شرکت های دولتی هنوز وظیفه روابط عمومی رو بنر چسبوندن و پوستر زدن میدونن. در شرکت‌های دولتی هنوز تصور بر اینه که روابط عمومی وظیفه‌ش اینه نمیدونم یه رویداد فرهنگی برگزار کنه، نمیدونم نماز برگزار کنه حتی، یا مثلا فلان مناسبت عید قدیر بیاد روابط عمومی برگزار کنه، بنر بزنه، پوستر بزنه، برچسب بزنه و کارهای از این قبیل. و اینقدر این کارها در متن قرار داره که شما وقتی میای کارهای جدید میکنی باز هم مطلوب اون سیستم دولتی نیست. شما رو میبرن تو حاشیه میگن که چرا اون کاری که مطلوب اوناست رو انجام نمیدی، یعنی شما متهم میشی اونجا. برای مثال به شما بگم، امری به نام بنر زدن و تبلیغات محیطی خوبه، اوکیه، اما با چه کیفیتی؟ در کجای سازمان، در چه محیطی. شما میتونید برای در واقع حتی ترویج امر فرهنگی از ابزارهای رسانه‌ای بسیار متفاوتی استفاده بکنید. شبکه‌های اجتماعی که دارید، گرافیک‌هایی که میتونید داشته باشید، محتوای مختلفی که میتونید تولید کنید. اما هنوز اون سیستم دولتی فکر میکنه و گمان میبره که تنها چیزی که میتونه در واقع اونها رو اقناع کنه به عنوان یک پیام اقناعی باشه زدن بنره ولا غیر. این یک دو مورد. دومین مورد اینه که به نظر من یک مسئله بسیار مهم است. حالا تو شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی آن چیزی که بسیار اذیت کننده است و آزار دهنده است اینه که تبعیض بین کارمندا زیاده. یعنی افراد احساس تبعیض میکنن، احساس میکنن احساس نابرابری دارن. وقتی که این احساس در آدم ها به وجود میاد، آدم ها دیگه تعلقی به اون سازمان ندارن. تو هر بخشی شما باشی، تو روابط عمومی باشی، تو HR باشی، توی مالی فایننسش کار کنی، هر جایی کار کنی، دیگه شما براتون فرقی نداره. وقتی شما در یک محیط کاری هستید که با فردی که کار نمیکنه هیچ فرقی ندارید، دیگه انگیزه ای برای شما، هیچ گونه نیروی محرکه ای برای شما باقی نمیمونه. وقتی محیط دولتی تعریف شده که 7.5 تا 2.5 باید بمونید، بیشترم بمونید، نمیدونم اضافه کار ممکنه ندن، نمیدونم پول نداشته باشن و مسائلی از این دست، خب شما دیگه نایی برای کار کردن ندارید، اصلا مطلوبتون نیست اون سیستم دولتی. این یک مورد. مورد بسیار مهم بعدی دیگه اینه که ببینید سیستم دولتی یک سیستم نسبتا فرسوده ایه، سیستمی که هنوز روال 50 سال قبل رو داره میره، سیستمیه که آدمهاش و تفکراتی که حاکمه برشون حالا یه تعدادی تغییرات داشته تو یک دهه اخیر، به خصوص با خروج به قول معروف افرادی که متولد دهه 30-40 بودن و حالا یه سری افراد نوتر اومدن، اما هنوز تفکر حاکم بر سیستم و تفکر غالب متفاوته. و وقتی که شما به عنوان یک فرد دهه 70 یا متولد 80 وارد سیستم میشی، با یک تعارضی با اونا برخورد میکنی. یعنی این شکاف نسلی که بین شما هست و اون افراد در درون اون سیستم هست، خودش منجر به یک تعارض و تناقض میشه. برای مثال من برای شما تعریف کنم، شما الان خیلی از افراد توی سیستم دولتی به طرف میگی که تلگرام برات بفرستم، میگه اصلا من تلگرام ندارم. خب شما مثلا چه همکاری میتونید با افراد این سازمان بکنید؟ میگه من تلگرام ندارم، فقط یه ایتا دارم. متوجه منظور من هستید؟ یعنی مقصود من اینه که اصلا نسل قدیم یک ما تعارضهای فکری بسیار زیادی داریم، مخالفتهای زیادی تو کار با هم دیگه داریم و تناقضات زیادی تو وظایفمون به وجود میاد و به خاطر همین برامون اصلا مطلوب نیست. و مسئله بعدی این تأثیر میذاره رو محیط کاری انسان. وقتی که آدم ها نتونن با هم دیگه ارتباط بگیرن، اون در واقع کامیونیکیت رو نتونن با هم دیگه داشته باشن، خب آدم ها کم کم توی اون محیط اداری چی میشن؟ احساس تنهایی میکنن، احساس انزوا میکنن، چون نمیتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، نمیتونن با هم دیگه صحبت کنن. آدم ها رو دچار انزوا میکنه اون سیستم. انزوا انسان رو باعث میشه انسان لال بشه، انسان انگار گویی در یک سیستم لاله، نمیتونه صحبت کنه، فقط سر یک سری مسائل روتین و خشک میتونه صحبت کنه. و وقتی آدم ها نتونن با هم صحبت کنن و ارتباط بگیرن، اونجا برشون مثل برج زهرمار میشه. ببخشید این استرس. وقتی شما 8 ساعت قرار است روزت رو در اون محیط کاری بگذرونی و نتونی با دیگران ارتباط برقرار کنی، اون ارتباط مؤثر، اون ارتباط گرم و اثرگذار رو داشته باشی، اون محیط کاری اصلا برای شما مطلوب نیست.
پیندو، بازار خرید و فروش امن و بی واسطه. پیندو در واقع یه بازار بزرگ آنلاینه که بر اساس منفعت خریدار و فروشنده بر روی یک پلتفرم کار میکنه. خیلی از سختی‌های فروشگاه‌های آنلاین دیگر رو نداره، قابلیت خرید امن داره. میتونید توی پیندو از خرید قسطی استفاده بکنید و تعداد زیادی از فروشگاه‌های دیجیکالا هم بهش سینک شدن. قاعده فروش و ارسال کالا توسط فروشنده اعلام میشه و ممکنه هزاران روش وجود داشته باشه که این اتفاق بیفته، ولی این مهمه که در نهایت قابلیت خرید امن وجود داره. تنوع محصولات زیاده و از کسب و کارهای کوچیک و بیزنس‌های بزرگ توش فعالن. توی این پلتفرم فقط فروشگاه‌ها میتونن محصول بفروشن و حتی کالای دست دوم هم توسط فروشگاه‌ها ارائه میشه. اگه میخواید بدونید که خرید امن چیه، خرید امن این امکان رو میده که تا زمانی که محصول سالم و کامل به دست خریدار نرسه، فروشنده به صورت کامل هزینه کالا رو دریافت نکنه.
صحبت های محمدرضا رو شنیدیم، از شما هم میخواییم بپرسیم چرا نسل شما، شاید هم اینجوری نباشه، حداقل ما دهه 60 ها داریم اینجوری فکر میکنیم، با فرهنگ سازمان دولتی حالا تو همه حوزه ارتباطات زیاد نمیسازن یا خوششون نمیاد، جذب نمیشن، مطلوبشون نیست.
ببین من معتقدم
درسته؟
آره درست، نه درستش که درسته، ولی ما الان سه دسته ایم به نظر من.
دسته اول، دسته دوم.
نه دسته اول که اصلا نمیرن، یعنی تریلیارد هم بدی دولت نمیره مثلا. طرف میگه اصلا من عقیدم نمیخوره، سیستم زندگی این نظمه، هر جوری حساب کنی طرف به کار دولتی نمیره،
کاری بهش نداره.
یه دسته دیگه یه اصلا آدم های خاکشیر مزاجی اصطلاحا، یعنی چی؟ یعنی هر طرفی باد بره حزب بادم باهاش میرن. اینا رو الان ما تو دانشگاه داریم، طرف هیچی در نمیورد، الان چسبیده به دو تا کابینه و مثلا توی انتخابات بوده، الان ترم 4 دانشگاه مثلا داره ما 35 میلیون 36 میلیون تا 90 میلیون در میاره با دولت کلیپ میده بیرون. داریم قشنگ. یه سری هم هستن که شاید تمشون نخوره ولی بلدن خودشونو مدیریت کنن. اینا آدمای کلا موفقن، اینا آدمایی که داشت شرایط خودشونو مدیریت میکنن. حالا من میخوام یه چیز جالبی بگم. من خودم مخالف کار دولتی بودم، ولی واقعیت اینه که الان یه روابط عمومی دولتی همه جوره به نظر من وضعش این روابط عمومی خصوصی بهتره.
چرا؟
این نگاه یه حرفی زد، گفتش که طرف مثلا 5 تا نویسنده داشته باشه، اینو اونو مثلا داشته باشه. ببین تو دولت چیز بدیه ها، ولی تو همون این چیز خوبیه، چون منابع ریخته، امکانات ولوه واسه خودش. تو مامان رابطون می اگه بتونی جات اونجا صفر کنی دیگه همه چی در اختیارته.
تجربهشو داشتی که میگی منابع ریخته؟
آره دارم میبینم. حالا جاهای خاص‌تر از دولت هم داریم، ولی تو دولت خیلی اوضاع بهتره. خصوصی تو خصوصی آب میخوای بخوری باید بگی این اون این اون، بعد مشکل اینه اونه نیست که این فاکتور این این فاکتور. خیلی چیز قشنگ و خوبیه، ولی اختیار بهت میدن تو دولتی. دولتی چون یکم بی‌نظمه، تو این بی‌نظمی تو میتونی اختیار به دست بیاری و فرصت آزمون خطا هم به طرف داده میشه. یعنی میبینی طرف با یه کیفیت خیلی کمتری میره تو دولتی، امکانات در اختیارش، درگیری بودجه نداره، فرصت آزمون خطا بهش میگه یه کلیپ بعد بسازه، نمیندازنش بیرون، چون رفتن تو دولت با خدای بیرون اومدنش هم که دیگه کلا با خدای که بیرون نمیاد دولت کسی بره تو، همینجوری فرصت پیدا میکنه و میاد بالا. بعد اینا بعد 30 سال که بازنشسته میشن دیگه یه شرکت خصوصی میزنن و کارو در میارن. اون بر خصوصیه رو میبینی بنده خدا داره میسه چی کار میکنه، با مدیر جنگ اعصاب داره. مثلا ما اومدیم تو خصوصی مثلا فکر کنیم خیلی آدمای وارسته و شایسته هستیم، مثلا مدل نیویورک داریم اینجا کار میکنیم، بعد میبینیم مثل نیویورک کار میکنیم، مثلا مدل
مثل کابل،
نه کابل که الان ازش اما بهتره، اینه تهران مثلا به ما حقوق میدن. و به نظر ما الان کسی بتونه دولتی کار بکنه با ساختارش کنار بیاد، پیشرفت و فراغ بالش و اینکه ساعت 3 با میشه میاد خونه و قدرت و امکانات و وام و هر چیزی که بگی برامون رو بهترم.
سب نگار توی تجربه یونسکو دولتی بود
من.
حرف متین رو قبول میکنی؟
اتفاقا قبل از اینکه بیایم پرسید چرا نموندی یونسکو، گفتم خب در درجه اول آزمون استخدامی میخواست که خب من آزمون ندادم، و بعدم که من واقعا فضای کار توی دولت رو دوست ندارم به چند تا دلیل. 90% یا پدرمون کارمند دولت بوده یا حداقل یه عمومی دایی بالاخره کسی بوده که توی دولت کار میکرده. خب دیدیم واقعا روندشو دیگه، این که هر روز هفته پا میشن میرن، که بگم شغل آزاد اینطور نیستا، ولی خب واقعا آزادی که تو شغل آزاد هست به نظر نسبت به شغل دولتی بیشتره. و یه چیزی که هست اینه که
ما حرفمون بین بخش خصوصی و دولتی ها آزاد که مثلا اینکه مغازه داره
درسته و اینکه منظرم ارتقای شغلی که توی سازمان‌های دولتی میشه داشت واقعا خیلی نیست، مخصوصا که بخوام شفاف بگم تو ایران واقعا زیرآبزنی و اینکه بخوام برات یه پاپوشی درستن خیلی زیاده. یعنی ممکنه که خیلی تلاش کنی واقعا آدم سالمی باشی، بری به جایی برسی و بخوری به پسته یه آدمی که شاید خیلی درست نباشه و خیلی راحت میتونه زیرآبتو بزنه و همه زحمتات کلا پوچ بشه. و به نظرم توی یه در واقع سازمان‌های خصوصی اوضاع نه که بگم اینطور نیستا، ولی حداقل ارتقای شغلی خیلی بیشتره. و اینکه حداقل اینطوریه که خب اوکی این آدم پتانسیل داره و خب به خاطر پتانسیلش میتونه به ما کمک کنه که ارتقا پیدا کنیم، پس بذار یه ارتقایی بهش بدم، جایگاهش بره بالاتر، مزایای بیشتر بگیره، حقوق بیشتر بگیره، تا خودش هم انگیزه بیشتر بگیره که برای من بهتر کار کنه. ولی تو دولت واقعا اینطور نیستش. یعنی اینطوری که خب میای کارتتو میزنی، کارتو میکنی، میری، حالا آیا بعد چند سال یه ارتقا جزئی بگیری یا نه. و اینکه توی سازمان‌های دولتی واقعا این که چه تحصیلاتی داری خیلی روی درآمد تاثیر نمیذاره. یعنی من الان آمار دقیق ندارم، ولی یادم اگر اشتباه نکنم 2-3 سال پیش اینکه شما مدرکت کارشناسی بود یا کارشناسی ارشد تقاضا حقوقش 200,000 تومان بود.
بخش خصوصی هست؟
فکر میکنم اوضاع حداقل یکم بهتر شده. حداقلش اینه که
هست متی؟
نه بخش خصوصی اگه فوق نداشته باشه اصلا نمیگیرده، همون حقوقو بهت میده ولی نمیگیرده.
و آدم دلش میسوزه که مثلا این همه زحمت کشیدی، وقت گذاشتی و تاش هیچی واقعا. به نظرم از این جهت کار توی شرکت خصوصی بهتره و کلا حداقل اون تصویری که من از رابطه‌ی سازمان دولتی دیدم این بود که رابطه‌ی نه. و من ترجیح میدم جایی کار کنم که حداقل به اندازه 40% رابطه‌ای باشه، نه صرفا کسی که حالا یه بنری میزنه، اگه یه همایشی بوده یه عکاسی میکنه، رو سایت میذاره، حتی یه سایت درست درمون نداره. و اینا واقعا انقدر بیسیکه که آدم فکر میکنه خب خیلی بدیهیه و هست دیگه رعایت میشه، ولی وقتی میبینی اینا هم رعایت نمیشه اینطوری که نه واقعا من عمرم به زمین اصلاح نمیشه، پس من عمرم محدوده، بهتره اون رو یه جای بهتری صرف کنم.
الان تو خیریه کسی روابط عمومیه؟
سعی میکنم روابط عمومی بشه. میگم چون قبل از من هیچ کسی که روابط عمومی خونده باشه اونجا نبوده. مثلا مدیر قبلی کاری گرافیکی بلد بوده شده مدیر روابط عمومی، مدیر قبلیش کار از طراحی سایت میکرده شده مدیر روابط عمومی. و خب هر کدوم اینا طبیعتا یه سری زحمت ها کشتن، یه سری زیرساخت ها تهیه کردن و خب به خاطر اینکه یه سری جاها آگاهی شدن شده، یه سری اشتباه ها صورت گرفته، یه سری رویه های اشتباهی رفته که تبدیل به عادت شده و خب اینا اصلاحش طبیعتا زمان بره و من دارم سعی میکنم که در حد توانم این اصلاح رو انجام بدم. حتی چند وقت پیش بهشون پیشنهاد دادم که ساختار سازمانی رو توی بحث رابطه‌ای تغییر بدیم، اصلا یه تیم جدید اضافه کنیم واسه طرح و برنامه‌ریزی. یعنی صرفا این نباشه که ما بیایم رویدادتون رو پوشش بدیم، سایتتون رو به روز نگه داریم، حواسمون به فروش محصول باشه، بیایم اصلا از دید فراتر به ماجرا نگاه کنیم، همونجوری که متین گفت سعی کنیم یکم سیاست گذاری کنیم. الان ما کمپین اجرا می‌کنیم و خب به نظرم این طرح کمپین اگه بره توی یه همچین گروهی خیلی میتونه حرفه‌ای‌تر به ماجرا نگاه بشه بهش، مخصوصا که چون که حالا بحث مسائل اجتماعیه و مثلا من نمیام مثل شهر فرش که الان داره میگه مثلا شما خرید کنید جور برقی بهت میدم یه مزایای اینطوری داشته باشه، واقعا شما دارید کار خیلی میکنید دیگه، من هیچ بنفیت خاصی نمیتونم بهت بدم که تشویق بشی. برای همین کمپینامای توی لول دیگه است، یه سختی دیگه داره، یه چالش دیگه داره، از طرف خیلی مانور بدی شاید نه که بگم فرهنگش جا نیفته، شاید خیلی آگاهی بخشی نشده باشه و مردم بگن که به خاطر حالا یه سری کلاه برداریایی که شده کیسه دوخته داره خوب جمع میکنه، خیلی نمیتونی جلوشش رسانه باشی. از این طرف درآمدی نداری که مثلا بتونی تبلیغات کنی، رسانه ها پوششت بدن، خودت یا خودت، و خب این یه جور دیگه سخته. از طرف دیگه باز بعد این حس رو انتقال بدی که با این کار در درجه اول یه کار خیر میکنی، دومی حس خوب میخری، درسته محصول با کیفیت نمیخری ولی داری حس خوب میخری. و خب همه اینا واقعا کارو توی پیچیدگی میبره، توی میشه گفت یه ماز میبره که خب این که بتونی از این مازه بیای بیرون خیلی سخته و نیاز به فکر خیلی زیادی داره. و برای همینم من حتی گفتم که این ساختار تغییر کنه که بتونیم یه ذره از این مسائل روزمره خارج بشیم، از یه دید دیگه به ماجرا نگاه کنیم. مثلا با این کار میتونه اتفاق خوبی بیفته.
من یه نکته تکمیلی بخوام بگم. تو حرف نگار این بودی گفتن دوست دارم تو صنعت خودرو کار کنم یا هواپیمایی. من کسی بودم که هنوزم تو دانشگاه استادا میخوان مثلا یه سوال ماشینی بکنن یا میفرستن دنبال من یا میان من میپرسن. شناخته شدم تو ارتباطات آدم ماشین و خودرو ارتباطات منم. کلا هم ارتباطات خیلی جنبش به خودرو ربط نداره، مثلا یه جوری میگه مثلا تک اونجا شدم من. ولی توی جامعه رابطه می معنی پیدا میکنه که بازار آزاد معنی داشته باشه. ببین شرکت‌های دولتی ما، شرکت‌های خودروسازی ما یا انقدر مثل یعنی از خودش دولت هم مثل ایران خودرو سایپا، یا انقدر از اون طرف مثلا خصوصی و گندن که بهشون نمیشه رسید و خیلی از صنایع اینجوریه و عملا ما گزینه‌های خیلی محدودی داریم واسه انتخاب کردن و عملا یه جورایی محکومیم. یعنی من واقعا خودمو به جرئت اینو میگم، شاید شایسته روابط عمومی هیچ جا ندونم ولی میتونم قسم بخورم که شایسته روابط عمومی نه تو لول مدیریت هستم. یک کارشناس روابط عمومی تو یکی از این خودروسازی ها هستم. یعنی اینو از همین جایی میگم که حاضرم حتی ریسکشم گردن بگیرم بگم در صورتی که این نشود مثلا این. ولی صنعت بسته است. میدونی یه استادی داشت میگفت کشوری مثل ایران روابط عمومی توش معنی نداره، خودش استاد روابط عمومی بود. یه جاهایی راست میگه، یه جاهایی ما مشکلاتمون ببین روابط عمومی برای جاییه که همه چی ساختار داشته باشه و نسل ما اون نسل شما دهه 60 70 80 اینا که دوباره بازار کار شدن، ما اذیت میشیم. ولی امیدوارم که بشیم جاده صاف کنه اونهایی که در آینده میخوان وارد این صنعت بشه. اینکه نگار گفت اصلا به خانوما توجه نمیشه، میخوام بگم اینکه بحثش علاهده است، یعنی قطعا همینه تا یه درصدی. ولی مایی هم که آقاییم همچین خبری برامون نیست، یعنی صنعت کلن بسته است و راه ورودی بهش نیست و واردش هم بشی کار خاصی نمیتونی بکنی. وقتی همه چی وارداتش ممنوعه، نمیدونم اون بار صادراتش محدوده، همه چی بسته است. میدونی تو خود به خود دست و پات بسته میشه و روابط عمومی تعریفش تو ایران روابط عمومی به سبک ایرانیه، تعریف جهانی رو نمیتونی بهش بدی به نظرم.
حالا امیدوارم یکی از صنعت خودرو الان بشنوه صدا تو یه آفر شغلی بهت بده تو خودرو.
فکر کنم دیگه درهای دولت رو کلن بستن، یعنی دولتی ها الان میان متین و نگار کلن تو بلک لیستشون میذارن.
چیز جذابه دولتی، ولی آخه میدونی رابطه عمومی اونقدی که ازش میخوام بهش اختیار نمیده، این خیلی اعصاب خرد کن، استرس تو میبره بالا. اندازه دو واحد بهت امکانات میدن، چهار واحد ازت میخوان، شش واحد میخوان نمایش بدی، نمیشه.
این از نشناختن این حوزه است یا از چی به نظره؟ نمیشناسن حوزه رو اینقدر ازش مطالبه دارن؟
نه ببین میگن طرف جمع کنه دیگه، یه کار هیئتی جهادی بزنه بیاره بیرون دیگه. یعنی
چی رو جمع کنه؟
ببین مثلا یه سری مشاغل تو ایران جواب، مثلا حسابداری، طرف میدونه به حسابدار نرسه مثلا داستان میشه براش، شرکت ضرر میبینه.
تنجیبل قابل سنجش مشخص،
کلا نگاه انسانی نسبت به علوم فنی تو ایران. اینم بحثش هم میده، میگه رابطومی من دارم اینقدر خرج میکنم باید دیده بشه. بابا اصلا بایدی درش نیست، داری راجع به دید آدم ها حرف میزنی ولی تو این خرجه رو نکنی دیگه قطعا هیچی دیده نمیشه.
اونم دیگه خیلی سنجش پذیر شده اینم.
نه نه نمیخوام بگم، یعنی میگم اون توقعه واقعی نیست و علت واقعی نه، یکی نشناختنه، یکی اون دیکتاتوری بودن است که گفتم سازمان ها یه سری هیتلر رو سری نشستن، میخوام بگم همینی که ما میگیمه. یکی هم این که امکاناتی که میدن متناسب با خروجی که میخوان نیست، یعنی طرف با 100 میلیون بودجه توقع دیده شدن 500 میلیون بودجه رو داره. شاید یه نفر بتونه، یه آدم حرفه‌ای، یه رابطه‌ای 20 سال 30 سال داره، تازه اونم یه نفر دو نفر بتونن این کارو انجام بدن، ولی عرف این نیست و نباید این توقع رو از هم بده. و اونی هم که این کارو میکنه قطعا 100 میلیون 150 میلیون حقوقشه فقط. اثبات منطقی تو سنجیدی
به حقوق اشاره کردی، انتظارتون از بازار کار چیه؟ چه حقوق و دستمزدی امروز فکر میکنین که حالتون رو خوب میکنه و به خاطر چه حقوقی حاضرین شرکتتون رو ترک کنین برین یه چه دیگه؟
واقع بینانه بگید بچه، یعنی
تو همین سطح که هستین ها امروز داریم صحبت میکنیم،
ایدئال نبینید.
من واقعا با
سیدی
تومن
خیلی
راحت نیستم، یعنی
بیرون
کار کنم سی تومن پایی دارم چیزی میگم که راضی باشم، حالا که با این حتت کار نمیکنم. ولی وقت میبینم مثلا به یه تولید کننده محتوا که متن مینویسه اینقدر میدن، میگم واقعا مگه من مثلا کجای کار ما کمتره؟ ما که همه داریم فشار استرس میکشیم، و نه اینکه بخوام کار تولید کننده محتوا رو بیارم، اتفاقا نرخ اون همین هست، نرخ ما اونی که باید باشه نیست. و بازم حکایت همون تنجبل بودن هست دیگه، مارکتینگ تو چشه اون فروش مستقیمه.
یعنی میگی میری مذاکره میکنی با 30 شروع میکنی؟
نه من که با 20 شروع میکردم، ولی الان دیگه داشتیم راجع به ایدئال حرف میزدیم و واقعی بودن دیگه. یکی ایدئالم مثلا من ایدئالم که فعلا تا 10 سال تا 2 سال آینده اتفاق میفته 50 تومنه. ولی خب خیلی چیز ملموسی نیست، چون اولا وضعیت اقتصادی مملکت کلا عجیب غریبه، بعد رانت های خاص میخواد، شرکت های خاص میخواد، روابط خاص میخواد. روی کیس نرمال الان مثلا ما 25-30 هم ببندیم مثلا
راضی
میشم. ایدئالته یا واقع بینانه؟
نه واقع بینانه رو به مثبت همه، ایدئالم که میگم 50 تومن، ولی میشه گفت 25 تومن 30 تومن واقعا آدم راحت با یه فراغ بالی کار میکنه. چون ببین حقوقای ایران
50 تومن ایدئال واسه امروز، یعنی همین لحظه.
نه رویاییه دیگه، حالا اگه 50 تومن بده یعنی 50 تومن بده، من هر کاری برام سازم.
خب نه ممکنه مثلا 2 سال دیگه 50 تومن بهت بدن، 2 سال دیگه راضی با 50 تومن؟
50 تومن 2 سال دیگه مثلا میشه 35 تومن الان مثلا.
مثلا
آره خیلی جذاب نیست.
همین رو میگم.
موقع دیگه ایدئال مثلا میشه 80 تومن.
پس 50 تومن واسه امروزت. ایدئال امروزت 50 تومن. بین 30 تومن تا 50 تومن تو اینطوری چیز میکنی. تو چی نگاه؟
به نظر من 25 تومن
معقول.
آره. نه اینکه بگم الان من بخوام کار کنم مثلا صادقانه بخوام میگم در حدی که مثلا 25 تومن بگیرم، ولی واقع بینانه رو به ایدئالمه. میتونه من راضی کنه.
اتفاقا من میگم هست 25 تومن. میدونی چرا؟ چون نرخ ما روابط عمومی اومده پایین کلا. الان یه مارکتینگ من مثلا ساده مثلا میخوام بگیرم زیر 15 تومن سلام نمیکنه کسی. ولی روابط عمومی 12 تومانی دارم میگیرم. و فشار و کاری که دارم تحمل میکنم بچهای روابط عمومی کم نیست. اونایی که درست کار میکنن رو دارم میگم. اصلا ما نرخ تو گزارشایی که امسال سایتای مثل جاب ویژن اینو داده بودن، مثلا مارکتینگ خیلی رو به بالا بود و من مقصرش رو خودمون میدونم، چون ما نیومدیم پیار رو هنوز جا بندازیم، یعنی اونقدی که باید میخه پیار رو صرف نکوبیدیم هنوز. شاید اگه یه سری جاها یه سری موقعیت ها پیش بیاد یا پیش بیاریم حتی بفهمن با چه چیز مهمی سر و کار دادن.
بریم صحبت محمد رضا زرگرم راجع به این صحبت راجع به حقوق دستمزد بشنویم، بعد برگردیم جمع‌بندی بکنیم و تمام کنیم صحبت همونو. محمد رضا جان در خدمت شماییم.
ببینید ما انسان اصلا کلن که هیچ وقت سیر ناپذیره، یعنی 100 میلیون مای حقوق بگیره راضی نیست. اما یک مشکلی که تو روابط عمومی وجود داره اینه که اصلا جایگاه روابط عمومی در سازمان ها مشخص نیست، یعنی جایگاه بالایی نیست. وقتی که جایگاه یک در واقع پست و منصب شغلی بالا نباشه، به تبع اون همه فکر میکنن که اون واحد بیکاره و کار تخصصی نیست. وقتی اون واحد رو در حد یک کار تخصصی شما نبینید، باعث میشه که خب به تبع اون دستمزد اون واحد پایین بیاد، اضافه کار اون سازمان پایین بیاد، اضافه کار اون واحد پایین بیاد و اون افرادش به عنوان یک سری افراد باسواد و مشاور سازمان در نظر گرفته نشن، بلکه صرفا یک سری افرادی باشن که اومده باشن و یه وقتی گذرونده باشن. به همین جهت همیشه حقوق دستمزد اونها هم پایین تر هستش. من نمیتونم الان تعیین کنم که دقیقا حقوق دستمزد اونها باید چی باشه.
ببین بچه من میخوام ازتون در مورد اینکه حالا آینده، نه آینده مثلا 10 سال 15 سال بعد و آینده، همین 3 4 سال بعد این حوزه رو میخوام برام بگید. خودتون چطوری میبینیدش؟ امیدوارید بهش یا ناامیدید؟ چه کاری دوست دارید، چه اتفاقی دوست دارید توش بیفته تو این حوزه؟ و خودتون یعنی به اندازه خودتون چه کاری میخواید براش بکنید؟ در مورد این روند این چند سال هم اگر که خودتون فاید، در مورد این روند هم میتونید برامون بگید؟
به نظرم خیلی نمیتونه نسبت به الان اتفاقات خوبی بیفته یا هم معجزه بشه. همین الان هم بعضا من به یکی میگم رابطه رو میخونم، میگه اه همون زیرنویسی که مثلا تو شبکه خبره یا مثلا همون بیلبوردی که در بیمارستان ها میزنن، ولی نشون میده که چقدر مردم اصلا نسبت به ماجرا ناآشنا هست و این ناآگاهیه واقعا خیلی کلیه، خیلی عمقیه و میشه خیلی فاجعه باره. یه بخشیش میتونه به خاطر این باشه که واقعا اطلاع رسانی درست انجام نشده. و یه بخش هم به خاطر اینه که چون اطلاع رسانی درست نشده جدی گرفته نشده، یعنی وقتی که توی یه سازمان جدی گرفته نشه نمودش اونقدر که باید دیده نمیشه. شاید یه روابطونی سازمان رو به واسطه تلاشاش طبیبه برند کنه و اصلا تو کارش تاپ لول باشه، ولی واقعا شاید مردم عادی اصلا ندونن که خب این به خاطر کار روابطونی بوده که نتفاق افتاده. اینطوری هم که خب اوکی محصولاتش خوب بوده، دو تبلیغ هم کرده، ولی خب اینکه پشت اون تبلیغات چه فکری بوده، کی این سناریو رو چیده، کی مدیریت کرده، کی به زمان انتشارش به مخاطبش توجه کرده، خیلی انجام نمیشه. و خب اگه این در واقع آگاهی بخشی صورت بگیره، اینکه حالا نسل جدید بتونن خودشون رو ثابت کنن در درجه اول، خب طبیعتاً علاوه بر اینکه یه چیزی دارن توی دانشگاه یاد میگیرن، باید سعی کنن که مهارت عملی رو هم کار کنن. یعنی اینکه من فقط برم دو تا نظریه بخونم و خب برم توی سازمان بگم آره من مثلا لیسانس هم، من خودم لیسانس هم با ماده 19 و 20 گرفتم، ولی خب اینکه برم بگم اوکی من ماده 19 و 20 صدام بوده پس من کار بدم، من کافی نیست. اینکه من بتونم یه مهارتی داشته باشم، چون طبیعتا اونجا از من نمیخواد که سوال درسی بپرسه، میخواد یه مهارت، یه کاری از من میخواد. من اینکه بتونم در کنار اون درس این مهارت رو کسب کنم و خودشون رو ثابت کنم میتونه اتفاقات خوبی داشته باشه، ولی در درجه اول باید دید در واقع کسی که در دست سازمان هستن ازم تغییر کنه. یعنی اینکه بپذیرن که این همچین واحدی هست، میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه داره ریسک باشه و ما باید بهش اعتماد کنیم. و اگه این اتفاق نیفته، بالاترین در واقع متخصص هم برزن باشه خیلی نمیتونه راه به جای ببره، چون اون وقتی باید آزادی عمل نداره.
متین،
من معتقدم که رابطومی روند کلیش مثبته، نمیتونم بگم 3 سال، 4 سال، 30 سال، 40 سال، ولی چون ارتباطات نیاز جامعه شده و هر روز هم داره بیشتر میشه، خب این لازمه. نه هر چیزی که به ارتباطات ربط داشته باشه لازم. میبینی که مثلا اپراتورها و تکنسیان ها مثل گرافیست ها و اینا که دیگه حرفه‌ایاشون که واقعا در حد هنر بیسیک تریناشون هم ولی لازمه. رابطومی به نظر من این سیستم سنتیش نابود باید بشه. یعنی
سنتیش چیه؟
سنتیش هم اونیه که واقعا اینه که میگه خب راست میگه رابطه عمومی قدیم چیکار میکرد مثلا 30 سال پیش. نمیشه فقط طرف فرات میگفتن طرف رابطه عمومیش بالاه، مثلا صبح میاد تو سازمان یه نوسنگک بغلش لبخندم زیر لبش و با همون بگو بخند رابطه عمومیش بالا اینو بزنیم رابطه عمومی. خب این تایپ هنرش این بود که مثلا یه طرف ادبیات خونده بذاریمش رابطه عمومی خوب بلده متن بنویسه. میدونی چی میگم؟ این رابطه عمومی باید برن کنار و رابطه عمومی باید بیاد که سیاست گذاری بلد بشه، رابط عمومی باید بیاد که همونه که گفتم مدیریت، زبان، مذاکره. رابط عمومی رهبر دوم سازمانه، بشه رهبر پشت پرده سازمانه حتی. و به نظر من رابط عمومی کارهای جدید میسازه برای خودش، یعنی این نیازه رو باید بسازه، نیازه رو اول میسازه که ساخته شده تا یه حدودی، و بعد مشاوره های رابط عمومی زیاد میشه، آژانس های رابط عمومی زیاد میشه و کارآفرینی رابطه عمومی باید زیاد بشه، وگرنه اصلا ظرفیت نداریم. یعنی یا این سیر جمعیتی که هست یا میاد تو سازمان‌ها که سازمان‌ها دیگه جا ندارن، سازمان‌ها هم دارن کم میشن، یا اینا میرن بیرون از گود، کلا میرن دنبال یه کار دیگه ای، یا بالاخره یه سری بچه پرروی ما هستن که وای میسن یه کاری میکنن دیگه. حالا از به هر دستی که بشه چنگ میزنن و خلاصه یه جوری بعتسم بالله وای میسیم کار میکنیم. و چیزی که میخوام آخرش بگم اینه که رابطومی واقعا یه رشته آکادمیک هست، ولی فیزیک کوانتوم نیست، علوم پایه نیست، اسکیله، به خدا اسکیله. من نگار میگه 19 و 23 من ترم اول دانشگاه مادل 19 و 86 بود، یعنی واقعا تو کل بودم، اصلا درسم نمیخوندم خدایش، ولی از یه جایی به بعد مادلم شد 19 و 19 19 و 20 رو 18 و نیم اینا هم جمعش کردم دیگه کلا، چون فهمیدم که باید کار کنم. یعنی یه ماه ترم اول و سبو کار میکردم، از همون ترم اول دیگه فهمیدم باید کار کنم. و کسی به خاطر معدل واقعا تو رابطه عمومی به شما کار بالا نه، نمیخوام بگم مثلا نگاه معدلش بالا، خب کارم داره میکنم مثلا، ولی اینکه واقعا بشینید 20 بگیرید که برید تو سازمان، باید بهتون بگم سخت باختید بازی رو. با 14 من آدمایی رو میشناسم که 12 ترم درس خوندن تو جای خوبی دارن کار میکنن. اینو بدونید که دارید میرید اسکیل یاد بگیرید، علوم پایه یاد نمیگیرید.
دم شما گرم.
مخلص.
مرسی.
قربونش.
من واقعا خیلی لذت بردم. یعنی
کیف کردم.
کل این اپیزود که داریم صحبت میکنیم به این فکر میکردم که چقدر این گفتگوها بین نسلهای مختلف کمه. چقدر ماها که امروز یه کمی حالا شاید این بره میزیم، مثلا من تجربه‌ای که با متین دارم مثلا برای استخدام، چقدر نمیشناسیم شماها رو و چقدر نیازای نسل شما رو نمیدونیم و چقدر سازمانامون آماده پذیرش نسل جدید توی محیط کار نیست در همه حوزه ها و به ویژه در حوزه روابط عمومی و ارتباطات. خیلی ممنونم از شما نگار جان، متین جان، که دعوت ما رو قبول کردین، لطف کردین، اومدین، اختیار دارین، تجربتون و دیدگاهتون رو در اختیار ما گذاشتین و در اختیار مخاطبامون گذاشتین. از محمد رضا زرگر عزیزم که اون بره در یه شهر دیگه با ما گفتگو کرد ممنونم که تجربیاتش رو در اختیار ما گذاشت. من صحبتی ندارم، مسعود خودت جمعش کن.
جمع بچه ها جمعش کردن.
آره
من خودم واقعا کیف کردم، یکی از بهترین اپیزودهایی بودش که با هم که صحبت کردیم و فکر میکنم که این میکروفون اصلا باید بیشتر در اختیار بچه ها باشه، نسل برندن. و اون چیزی که صحبت کردیم، من اون پسیو اکتیوی که گفتم، واقعا من بیشترتون میبینم که واقعا اکتیوید و اون چیزی که میخواید دنبالشید و گیر میارید و میرسید بهش، برای شماست اصلا. ما که حالا ما نمیگیم پیر شدیم ما، ولی من خودم حداقل سعی میکنم که خیلی از شماها یاد بگیرم. یعنی قاعده بازی که شما در میارید و میچینید به نظر من خیلی برنده تر از اینه که مثال نسل من و یا نسل قبل، و سعی میکنم از شماها بیشتر یاد بگیرم. و من وقتی با بچه ها صحبت میکنیم یه کاری میخواییم تو حوزه محتوا یا حالا چیزایی که بیشتر نسلیه صحبت کنیم، من میگم در مورد این برید سراغ بچه های 14-15 ساله، کار جدی میگم، چون این متعلق به ایناست، اصلا برای نسل ایناست، با این نسل به دنیا اومدن. و فکر میکنم پی آر، من قائل به سنتی مدرنش نیستم، ولی فکر میکنم این پی آری که داره پوست میندازه توی ایران و میره جلو، صاحب شماهایید و شماها هستید که باید اینو ببرید جلو و اون تحول و اون پوست اندازی ها توش اتفاق بیفته. خیلی خوشحالم که امیدوارید بهش، یعنی هر دوتاتون من پرسیدم اینو و دیدم امیدواری رو دارید و دوست دارید که نقش توش داشته باشید به سهم خودتون. و خود من دوست دارم که این تحوله رو با نسل شما تجربه کنم، ببینم و برم جلو. مرسی که دعوت ما رو قبول کردید، اومدید. فکر کنم اپیزود آخر سجاد
یکی دیگه داریم،
یکی دیگه داریم، تموم نمیشه.
آره این فصل کش اومده.
و خیلی ممنونم بازم، دم شما گرم. به ما که کیف داد، به ما که
خیلی زیاد،
خیلی خوش گذشت. من سوال خیلی زیاد داشتم ولی دیگه وقت نداریم.
مرسی از همتون که گوش دادید به این اپیزود تا اینجا. لطفا نظراتتون رو به اشتراک بذارید با ما و با مهمونامون متین، نگار.
آره من دوست دارم آیدیامونم بدیم، مثلا اگه شد
بگین.
آره مثلا من آیدی پیجم که مثلا متین.316، آیدی پیج خودرو هم که تازه زدم، خیلی الگوریتم اینا
تو که من منتظرم یه جوافر از این شرکت خودروسازی بگیری.
خیلی دورم بریم
خودروسازی هایی که میشنون خلاصه متین اینجاست.
آره میدونم کار با متینه، پیج خودروی من که تحلیل های شخصی من میگم، حالا بجز اینکه تو روزنامه می نویسم، کلا دوست دارم این کار دلی من میشه. تو خوشحال میشم کلا، یعنی طرف فوشم بخواد بده زنگ بزنه
به خودت بگی،
مشکل نداریم. آره
نگار تو چی دوست داری به جواب بدی اگه کسی میشنوه؟
من میگم صنعت لوازم آرایش واقعا خیلی دوست دارم و همون هواپیمایی اگر بشه واقعا جزء رویاهامه.
هر کی میشنوه دیگه.
من لوجستیک هم خیلی برام جذابه، یعنی همین مدل اسنپ و تپسی، سیاست گذاری لوجستیک. من میرفتم مثلا تو استاتیستا آمارا رو در میارم، خیلی خوندم ولی هیچ جایی نشده،
فعلا استفاده نشده. شرکت های خودروساز، شرکت های لوجستیک، شرکت های آرایشی بهداشتی، اینایی که بر شرکت های هواپیمایی که این صحبت ها رو میشنوند، دو تا نیروی خوب، جوان، توانمند، با جسارت، با صراحت، جاه طلب داریم که خلاصه تو بازار کار دنبال آفرهای خوبن. رقمشون هم گفتن بهتون دیگه. نگار تو هم آدرس پیجتو بگو اگه میخوای.
نگارین_راد.
تموم شد. مرسی از همه تون که گوش دادید تا اینجا به این اپیزود. ممنونیم، تا فکر کنم یکی دو هفته دیگه با اپیزود آخر این فصل برمیگردیم. قربون شما، خدافظ.
خدافظ.